شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با پوزش از عزیزانی که موضوع کروز به اونها هیچ ارتباطی نداره، چند نکته رو مایلم به آگاهیتون برسونم. مورد اول، به دلیل درگیری‌های سیاسی در داخل امریکا به ویژه میان حزب جمهوری خواه و کاخ سفید، به خاطر داد و ستدهای اونها از قبیل اینکه پولهای ایران را آزاد کنن در مقابلش حاضر بشن که این آنچه که مجلسین به نوعی امضا کردند و احتمالاً میتونست وتوی آقای پرزیدنت اوباما رو داشته یا نداشته باشه رو ایشون هم وتو نکنن و بالاخره ماجرای پشت پرده موضوع ایران و سه کشور دیگر و ورودشون به امریکا از جانب 38 کشور که بیشتر اروپایی و فکر میکنم استرالیا با برخی از کشورها بود، دو مرتبه با وجودی که قرار بود یکی دو سه ماهی طول بکشه تا زمینه های آمادگی برای اون فراهم بشه، به طوری که کنسولگری ها گفتن در تماسی بود که اصلا ما غافلگیر شدیم و نمیدونیم چه باید بکنیم، مسائلی رو به وجود آورده. متاسفانه بار دیگه ما درگیر اون قطار خالی به قول سهراب سپهری شدیم که نامش سیاست. اما ماجرا به این صورت است که دوستانی که مال اون 38 کشور هستند، که البته کانادا جزوش نیست، کانادا در این ماجرا همچنان قواعد قبلی حاکم است و در این باره مشکلی نیست و خوشبختانه عزیزانی که از کانادا تشریف میارن مسئله و مشکل ندارن، اما کشورهای اروپایی و به نظر می رسد استرالیا که در گذشته اگر شهروند این کشور بودن، یعنی ایرانی که در آلمان هست یا ایرانی که در فرانسه است و سیتیزن آلمان و یا سیتیزن فرانسه است، میتونستن با رجیستر کردن و نگرفتن ویزا وارد امریکا بشن. حالا احتیاج به ویزا دارن، ولی این شامل حال همه فرانسوی ها و عرض کنم مثلا آلمانی ها یا انگلیس ها نیست، اینا شامل شهروندان اونهاست که زمینه ایرانی، عراقی، سودانی و یا سوریه‌ای دارن یا در حقیقت دارای دو تابعیتند و به ویژه ظرف 5 سال گذشته به این کشور از جمله برای ما ایرانیان به ایران سفر کرد. حالا آنچه که ما میفهمیم با وجودی که خودشون هنوز میگن خودمون نمیفهمیم، ولی برداشت ما و گفتگو بوده، این هست که دوستانی که تو این کشورها هستن که قبلا بدون ویزا وارد امریکا میشدن باید ویزا دریافت کنن، ولی اگر لطف کنید به سایت کنسولگری کشور خودتون یا سفارت کشور خودتون برید، اونجا گفته شده که الکترونیکلی، یعنی از صورت الکترونیکی، یعنی از طریق آنلاین شما میتونید تقاضای ویزا کنید و اگر ظرف 5 سال گذشته برای ما ایرانیان به ایران سفر نکردید مشکل نیست، در غیر این صورت و شاید با وجودی که سفر نکردید مصاحبه ای رو بگذارن. اشکال کار در تاریخ مصاحبه است و الا به نظر میرسه که فقط اینا خواستن یه مسیر چک کردنی داشته باشن به خاطر خاموش کردنی تا حدودی کنگره. نتیجتاً اگر لطف کنید هر چه زودتر، گرچه میدونم در اروپا الان شبه، ولی روز دوشنبه و یا شاید به دلیل الکترونیک بودن بتونید روی سایت کنسولگری امریکا یا سفارت امریکا تشورید، اونجا تقاضای ویزا کنید و اونجا بنویسید که یک سفری دارید، جنبه ارجنسی داره، هزینه کردید، چون هزینه هتل، هزینه هواپیماست و کروز، کپت ما کل پول شما را این نتوین تشبهید پرداخت میکنیم، به شما باز خواهیم گردون، اون رو کاملا مطمئن باشید، ولی تقاضا کنید که اون رو یه مقدار تسریع کنن و به شما ویزا بدن. اگر ویزا دادن بنابراین برای ورودتون هیچ مسئله و مشکلی نخواهد. اما اگر نتونید ویزا بگیرید متاسفانه بهتون توصیه میکنیم که تشریف نیارید و امیدواریم که شرکت‌های هواپیمایی و هتل اگر گرفتید در این باره هزینه‌ای رو به شما تحمیل نکنن، ولی اون چیزی که مربوط به پرداختی است که ما کردید تمام و کمال پول شما را حتی اگر با تبدیل به ضرر ما هست با تقدیم حضورتون خواهیم کرد و از این بابت متاسفیم، ولی به نظر میرسه که چنین نخواهد. جالب این است که برخی از دوستان یه فرم کلی ویزا رو گرفتن و همکنون در امریکا هستن. به اونها خبر داده شده که ویزاتون باطله، ولی اون دیگه معنایی نداره. البته از جانب کنسولگری چون فرض بر اینه که شاد نیامده باشن. در گفتگوهایی که داشتیم گفتن اونها مشکلی ندارن. ولی باز عرض کنم بنده نه اداره مهاجرتم، نه وزارت امور خارجه و نه حتی وکیلم که بتونم تا حدودی با قطعیت و قاطعیت حرف بزنم، گرچه به نظر میسته باورم کنید وزارت امور خارجه، کنسولگری های امریکا، سفارت امریکا در برخی از کشورها نمیدن چی کار باید بکنن. یعنی تماس های گرفتیم میگن ما همچنان منتظر دستور هستیم و خود ما هم تفسیر و تعبیرهای مختلف از این داریم. بنابراین عرضی که میشه بیشترین اطلاع به نظر ما درستی است که داریم. نتیجتا این عزیزان لطف میکنن الکترونیکلی از طریق آنلاین این کار میکنه. ضمناً توصیه دوستانی که آشنا هستن این بوده که بعد از اینکه این کار کردید یه سری به کنسولگری و سفارت بزنید اگر در شهر شما هستن، ولی اونجا خیلی مهربان و مؤدب برخورد کنید، چون یادتون باشه ماجرای ویزا ماجرای حق و رایت نیست، ماجرای پریویلیج و امتیازه و هر کشوری حق داره که ویزا بده یا نده. اینی که شما نمیتونید بگید حق ماست یا میخواید، به هر حال بازی سیاستی است که پریویلیج هم نیست، فقط محروم کردن انسان هاست از حد اقل هایی که باید داشته باشن. از این بابت متاسفم و بنابراین فقط یادآور میشم که دوستانی که از این کشورها تشبهن که تعداد زیادی هم هستن لطف کنن از طریق آنلاین و یا از عزیزانشون کمک بگیرن، با کنسولگری و سفارت امریکا در کشور خودشون تماس بگیرن ببینن چه کنن و اگر میتونن مراجعه کنن. به نظر میرسه به هر حال میتونه مفید واقع بشه. و عزیزانی که در داخل امریکا هستن همکنون به هر حال اینجا به ما تا به حال گفتن هیچ مشکلی نیست و مطمئنم چنینه، برای که ما همه سوالامون رو با دقت پرسیدیم و امیدواریم که جواب که تا به حال ما دادن جواب واقعی باشه. برای اون قسمتی که مربوط به ماست هزینه پرداختی شما بابت کشتی رو اگر نتونستید تشبیه بیارید، نه اینکه نخواستید نتونستید تشبیه بیارید، ما اون رو به شما برخوان گردون. به همین جهت که یه مقداری کابین همکنون داریم، به ویژه اینکه عده از دوستان قبلا چون نمیخواستن درگیر این موضوع بشن کابینا رو کنسل کردن و اینها خواهد بود. فقط کافیست به دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید. اما دیگه تغییر اسم و افراد و اضافه و کم کردن رو لطفا تماما فراموش کنید، ما فقط یک هفته بیشتر وقت نداریم. اما چند نکته باز لازم هست عرض کنم. یک، دوستان اگر پاسپورت امریکایی دارن همینقدر که پاسپورت معتبری هم اکنون باشه تا اول فوریه احتیاج به چیز دیگری ندارن، اون رو باید با خودشون داشته باشن. اما همه عزیزان دیگه که عرض میکنم یه دونه ایدنتیفیکیشن کارتی که مربوط به دولت امریکاست، مثل درایور لایسنس گواهی نامه که در اینجا صادر شده، یا ایدنتیفیکیشن کارتی که ممکنه از طریق دی ام وی صادر شده باشه یا هر چیز دیگه که عکس داره ولی از مسیر دولت امریکاست، برای همه بقیه که عرض میکنن باید داشته باشن. یک، برای کسانی که در این مملکت متولد شدن برت سرتیفیکیت میخوان و اون ایدنتیفیکیشن، ولی اگر زیر 16 سال هستن که کودکند اونا فقط کافیست که همراه با پدر یا مادر یا هر دو باشه. دوستانی که گرین کارت دارن احتیاج به پاسپورت ندارن، با اصل گرین کارت و یک آیدنتیفیکیشن میتونن تشبیه بیارن. عزیزانی که سرتیفیکیتی دارن که نچرالیزیشن یا سیتیزنشیپشون هست که عکسشون هم روش هست، اون رو میتونن بیارن به اضافه یک آیدنتیفیکیشن. عزیزانی که گرین کارتشون تحویل دادن در مسیر پروسه سیتیزنشیپ هستن ولی یه فرمی دارن به اسم I-797، همون به اضافه یک آیدنتیفیکیشن کفایت میکنه. عزیزانی که وارد امریکا شدن و در پاسپورتشون مهر گرین کارت خورده شده و اکسپایر نشده اون زمانی که بوده، اونا میتونن تشریف بیارن. بنابراین به نظر میرسه که ما از این بابت مسئله نداریم، ولی اون ماجرای کسانی که وان اینتری داشتن نه مالتیپل اینتری، اونا نمیتونن بیان. یعنی فقط کسانی که مالتیپل اینتری دارن میتونن از امریکا خارج بند دوباره برگردن، میتونن این کار رو انجام. ضمن این نکته رو یادآور بشم که ایمیل ها، نه برای کسانی که در ماه ژانویه ثبت نام کردن چون هنوز کشتی فراهم نکردن، کسانی که قبلا در سال گذشته با ما ثبت نام کردن برشون ایمیلی رسیده. فقط ممکنه اگر یه ایمیل رو برای چند کابین استفاده کرد فقط یکیش رسیده باشه، چون دستگاهشون چنین بود، حالا برای بقیه هم خواهم فرستاد. بنابراین برای شما ایمیلی خواهد آمد و از امروز نامه هایی خواهد آمد که همون محتوای ایمیل رو داره، یعنی برای همه هر دو رو میفرستیم اگر هر دو رو از اونها داشته باشیم. بعد از که به دستتون رسید لطفاً اون آنلاین تشریف ببرید و اطلاعاتی که شما دادید و یا ما به شما گفتیم از شما داریم رو تصحیح کنید. تنها دو چیز رو نمیتونید تصحیح کنید، یکی اگر این که شما که زن هستید به عنوان مرد یا مرد هستید به عنوان زن شما رو عنوان کرده، و دومی که اگر در اسمتون اشتباهی هست اون رو باید از طریق hamrahkruz@gmail.com تماس بگیرید، اون رو برای شما اونا تصحیح کنن تا پذیرفته بشه. ولی اطلاعات مربوط به تاریخ تولدتون، شماره گذرنامه‌تون یا هر چیز دیگر رو میتونید تصحیح کنید. هیچ کس رو نمیتونید اضافه کنید، هیچ کس رو نمیتونید حذف کنید. بنابراین تمنا میکنم تو این کار دردسری برای خودتون و بعداً ما فراهم نکنید. نتیجتاً اون رو چک میکنید. بعد از که مطمئن شدید همه اطلاعات درسته یا از طریق hamrahkruz@gmail.com به شما گفتن اون تغییر انجام دادن و دید تغییر صورت گرفته، اون موقع آنلاین چکین میکنید. یعنی درست مانند کسی که وارد هتل میشه چکین میکنید و با چکین کردن کارتتون بهتون داده میشه و تگ برای چمدون ها. اگر کسانی هستید که این امکانات رو ندارید یا نمیدونید، لطفاً از عزیزانتون که دارن، هر کسی که کامپیوتر داره میتونه برای شما این کار رو بکنه، بنابراین از اون عزیزان کمک بگیرید. اینه که لطف کنید این کار رو انجام بدید، برای که این سیستم های تازه همه وارد مرحله کامپیوتری شدن و کار رو از جهتی ساده ولی برخی از وقت غیر ممکن کردن، ولی حالا به سادگیش توجه کنید. بنابراین ممنون میشم اگر چکینتون رو آنلاین انجام بدید. این نکته رو عرض کنم که ما روز جمعه آینده، درست یک هفته دیگه، لطف میکنید از ساعت 11 به بعد یا 10 و نیم به بعد اونجا خواهید بود. 11 و نیم ورود اتفاق میفته. اگر این آنلاین چکین کرده باشید فقط 3 دقیقه با هر کدوم از شما کار دارن. ضمن این نکته رو عرض کنم که در همینجا از شما کردیت کارت میخواد. این کردیت کارت به خاطر این نیست که شما به ما یا به کشتی هیچ بدهی دارید، هیچ، صفر. اما این کردیت کارت برای اینه که اگر هزینه ای رو در کشتی، چون پولی رد و بدل نمیشه غیر از کازینو، پولی رد و بدل نمیشه، همه از طریق اون کارت هاست، میخوان مطمئن بشن شما اگر خرجی کردید در موردش کردیت کارتی رو گذاشتید. این کردیت کارت رو به اون دلیل میخواد. بنابراین اگر الان مال خودتون نیست، مال یک کسی دیگر بگذارید، چون چه کردیت کارت احتیاجه. دم در که تشوریم چون کردیت کارت رو عوض کنید یا اصلا کردیت کارت ندید. مثلا 50 دلار، 20 دلار، 100 دلار بگذارید. بگید من میخوام همین پول رو دیپوزیت بذارم و در این حدم بیشتر خرید نمیکنم. اون پول نقد رو قبول میکنن. قبل از اینم که تشویرید از خود کشتی اگر خرج نکردید، چون صورت حسابتون مشخصه، پول رو بهتون برمیگردونه. بنابراین اون چیزی که مهم هست این است که این فرم رو لطفاً پر کنید که اونجا گرفتاری نداشته باشیم و از عزیزانتون که آگاه و دانا هستن کمک بخواید که مسئله نباشه. دوستانی هم که بهشون نامه از امروز میرسه یا امروز یا فردا و یا دوشنبه، اونها رو همین مسیر رو طی کنن. تمام این که به زبان فارسی انگلیسی اومده که چه باید بکنید، تنها درخواست و خواهش ما این است که حتما این کارو بکنید و به رادیو تلفن نفرمایید که نرسیده. اگر تا دوشنبه نرسید ما در خدمتتون هستیم. ولی عزیزان که در ماه ژانویه ثبت نام کردن باید کمی فرصت بدن، برای اینکه این کار به هر حال با تأخیر صورت میگیره، چون خودشون بعد از 4 ماه لطف کردند و ثبت نام کردن. هنوز ما یه مقدار کابین داریم. فردا و پس فردا دوستان، یعنی شنبه و یک شنبه اینجا خواهند بود. ببینید که چه میکنید. یادآور میشم 142 ساعت برنامه رو ما برای دوستان تدارک دیدیم. آنچه که پرداختی شامل حال همه چیز هست، همه برنامه ها از جمله یک شب کنسرت یا یکی از کنفرانس های من، که البته بقیه از طریق تلویزیون مدار بسته پخش میشه و فرصتی است به هر حال برای اینکه کنار هم و با هم باشیم. و منم همطور که از کم 142 ساعت برنامه رو برای جاهای مختلف تدارک دیدم که حتی در یک مواردی 7 نقطه مختلف کشتی ما برنامه داریم. در خصوص شام که معمولا مورد نظر است، از ساعت 5:30 تا 11 سه تا رستوران اونجا که ظرفیتی نزدیک 1700 تا دارن، تقریبا 700 تا دارن و بوفه که خود ظرفیت بیش از 700 تا رو داره از تمام مدت در اختیار شماست. بوفه از ساعت 6 صبح تا 1 بعد از نیمه شب هست. علاوه بر صبحانه و نهاری که در یکی از اون رستوران ها میشه صرف کرد اگر مایلید اونجا این کار رو بکنید. ضمناً یادآور میشم یه مقداری سویت با مزایای فوق‌العاده که اولاً بار رایگان خواهد داشت در داخل سویت و یا صبحانه در محل متفاوتی خواهد بود، البته ناچار صبحانه بهتری خواهد بود، لاندری شما رایگان خواهد بود و یه مقدار مزایای دیگه است. بنابراین اگر کسانی هستید که مایلید سفری رو همراه با زیبایی اضافه داشته باشید، میتونید تماس بگیرید و درباره اون سویت ها سوال کنید. زمین عزیزانی که مایل هستن غذای کوشر مصرف کنن، مادام که کشتی داشته باشه، بعد از ثبت نام و بعد از ورودتون به کشتی یا قبل بعد از ثبت نام میتونید درخواست کنید. البته این غذا از قبل تدارک دیده شده، اون رو در اختیارتون میگذارن، ولی به ما گفتن که در هر سفر تعداد محدودی از اونها رو دارن. این است که دیگه اون قسمت به خود شما و کشتی مرتبط خواهد بود. به هر حال از همکاریتون، یاریتون، صبرتون، حوصله‌تون همه چیز سپاسگزارم و بسیار متاسفم که ما برنامه رو ناچار، چون تنها طریقی است و چون روزی باور کنید صدها شاید به 300 و 500 تلفن میرسه، اینی که برای که اون عزیزان رو اذیت نکنیم ناچار شما خوبان دیگر رو که در اینجا نیستید اذیت کنیم. از این باید باز هم متاسفم و معذرت میخوام و اگر توضیح کوچکی باز دادم منو ببخشید امروز، ولی برحال سپاسگزارم از توجهتون. بعد از چند پیام با شنونده عزیز اول گفتگوی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
حدود یک ساعت میشه چه کارای کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد. میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد. میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد. میشه 10 سال جوونتر شد.
چی گفتی؟
عرض کردم تو یک ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن. 310-855-7171 دکتر رامتین مسعودی تماس بگیر.
بله، در یک ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم در مطب های دکتر رامتین مسعودی. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% انسینو، بیبرلی هیلز، ایروان و سندیگو. 310-855-7171 310-855-7171.
میشه 10 سال جوانتر شد.
عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من تا که چشم به هم زنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محلی خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماست.
از همکنون به مدتی محدود سه بسته آش صدف را به قیمت فقط $9.99 از فروشگاه‌های ایرانی تهیه فرمایید. انتخاب صدف، انتخاب بهتری هاست.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
بهت تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966. بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم میشونم با تو صحبت کنم. مدت هاست منتظر همچی روزی بودم.
لطف دارم بفرمایید.
من در مورد تصمیم برای جدایی میخواستم با شما مشورت کنم. البته فکر میکنم تکلیفم تا حدود زیادی روشن هست، ولی خیلی دلم میخواست نظر و راهنمایی شما را بشنوم. من 31 سالمه، فرزند اول خانواده هستم، یه برادر 20 ماه کوچیکتر از خودم دارم و 6 سال پیش با همسرم که 33 سالشه الان و یک خواهر 6 سال کوچیکتر از خودش داره با هم ازدواج کردیم. باید بگم همین اول من مدرک فوق لیسانسم رو به شما تحویل میدم، به خاطر اینکه انتخابم برای ازدواج صرفا بر اساس احساس تنهایی و اینکه ملاکم این بود که کسی رو پیدا کنم که واقعا مطمئن باشم هیچ وقت ترکم نمیکنه. و نمیدونم چرا با وجود اینکه یه سری سمینارهام رفته بودم برای ازدواج، خیلی دنیام برای انتخاب همسر آیندم کوچیک بود، یعنی اصلا هیچ برنامه و دیدگاهی نداشتم در این زمینه. ما با هم ازدواج کردیم و تقریبا میشه گفت توی 2 ماه عقد کردیم و هیچ صحبتی هم در مورد اینکه دیدگاهامون چیه یا چی میخوان، حتی من در مورد حقوقشون و اینکه چجوری میخوایم زندگی رو بگذرونیم که اون موقع من سر کار نمیرفتم، هیچ کدوم اینها صحبت نکردیم. بعد از 1 سال که عروسی کردیم و رفتیم خونه خودمون، مشکلات ما توی 3 سال اول زندگی، چون من خیلی شاخه‌های زیادی رو میبینم توی این زندگی که برای ما مشکلات اساسی داشته، توی ذهنم سعی کردم اینجوری اینا رو به طبقه بندی کنم که خیلی هم وقت رو نگیره. توی 3 سال اول زندگی ما دو تا مشکل اصلی که داشتیم، یکی این بود که به دلیل وابستگی هر دومون به خانواده ها، هم خبرهای زندگیمون رو میبردیم به خانواده ها میگفتیم و هم اینکه اجازه دخالت به اونها میدادیم. البته از طرف من به این صورت بود که پدرم کلا هیچ وقت حضور نداشت، یعنی میگفت خودت انتخاب کردی و خودت با تصمیم بگیری، یعنی واقعا هیچ دخالتی نداشت و مادرم هم کمک مالی میکرد زمانی که میدید ما با هم دعوامون میشه. ولی از طرف خانواده ایشون اصلا به صورت خیلی واضح میگفتن که ما باید این کار رو بکنیم چون شما کم تجربه این و مادرشون میگفتن که چون من الگو هستم و توی فامیل همیشه موفق بودم و یه مثال بودم من باید به شما بگم چی درسته چی غلط و حتی مثلا به من میگفت که تو مادرت خیلی چیزا رو بهت یاد نداده و چون خانواده خیلی سنتی بودم ما مشکل پیدا میکردیم چون دائم میخواستن من چک کنن که حالا مثلا به فلانی زنگ زدی که بهش بگی رسیدم به خیر به اون زنگ زدی تشکر کنی و چون همسرم هم این اجازه رو میداد ما خیلی با همسر این مشکلات داشتیم و یه سابقه دعواهای زیادی رو برای خودمون تو زندگی درست کردیم که باعث شد حتی خیلی وقتا حرمت‌ها شکسته بشه و به جای رسید که حرمت بین خانواده ها هم شکسته شد. یه مشکل دیگه ای که داشتیم در رابطه جنسی بود. من به دلیلی که قبل از ازدواج این رابطه رو تجربه نکرده بودم دیده چندانی نداشتم تو این زمینه. وقتی که وارد زندگی شدم بعد از یه مدتی احساس کردم که اصلا یه جای کار میلنگه، من اصلا احساس خوبی ندارم. یه سری مطالعه کردم و تازه مثلا با مفهوم اورگاسم آشنا شدم و یه سری مسائل این مدلی، ولی خب دیدم من نمیدونم باید چی کار کنم. رفتم پیش یه متخصص و ایشون گفتن که شما دوتاشون نابلد هستی و باید دوتایی بیاین و البته به من هم یه سری تمرینات خود ارضایی دادن که من اونجا متوجه شدم که من نمیتونم این کار رو بکنم. به هر حال همسرم فقط نکرد و نیومد و البته یک جلسه اومد و گفت مسخره بازی ها چیه و ادامه نداد. من دوباره یه دوره سعی کردم که این مسئله رو کنار بذارم چون گفتم شاید حساسیت ایجاد کنه و باز دوباره اومدم سراغش بعد از یک سال. با تنها رفتم یه متخصص دیگه رفتم و خلاصه توی این 3-4 سال من همیشه تلاش کردم که ببینم این قضیه چیه و چرا من این احساس رو تجربه نمی کنم و این زمینه مشکل دارم و مسلمه این قضیه برای ما مشکل ساز بود.
ببخشید عزیز، ببخشید، آیا همسرتون، بذارید موضوع شما رو تا حدودی فهمیدم، وارد جزئیات هم نمیخوام بشم، سوال من از شما این است که آیا همسرتون در چارچوب اون آگاهی اطلاعی که دارید به نظر شما موضوع مسئله و مشکل خاصی در این زمینه به عنوان یه نابلد دارن یا نه؟
اوائل بله، یعنی ایشون هم تجربه کمی داشتن برای اینکه حالا بخوان منو برانگیخته کنن، ولی در نهایت این داستان یعنی تا جایی که تا پیرارسال ما رفتیم دکتر، من با اطلاعاتی که به دست آوردم به این نتیجه رسیدم که ایشون به دلیل زودرسالی که همیشه داشتن ما این مشکل رو داشتیم و دیگه من تقریبا مطمئن بودم که یا اینکه من مشکلی دارم که البته کسی به من نگفته مشکلی داری. منتها این رفت و اومدن و به دکتر دیگه علاوه بر اینکه برای ما نتیجه نداشت متاسفانه در ایران برای من یه سواله، باعث شد که یه سری وسواس فکری هم من پیدا کنم و البته مسئله زود انزال ایشون هم همیشه بوده و هیچ وقت هم حاضر نشدن و توضیحشون اینه که 80% آقایون این مسئله رو دارن و تو مشکل داری.
نه سب کنید، سب کنید، آخه عزیز من، ایشون که نمیتونم بگن من با 100,000 نفر صحبت کردم 80% بر اساس مطالعات آماری یا علمی به دست آوردم، ایشون برای خودش چیزی میسازه. بعدم ایشون اگر وارد هر سایتی بشه که در این باره صحبت میکنه براست متوجه میشه این یه اشکال جدی است و یه درصدی از آدم‌ها با توجه به زمینه فرهنگی و کار تربیتی دارن و مشکلی است که برای بیش از 90% به راحتی قابل تصحیح و این مشکل حل میکنه. و بعدم اینکه این رو به شما مرتبط کنه اصلا خنده داره، یعنی واقعا سطح ناآگاهی و بعدن خودخواهی تا اونجا میره که آدم یه دفعه برگره بگه 80% این گونه هستن. یعنی اصلا همجوری من چون نمیخوام مطلبی به غلط پخش بشه، نه این یه اختلال نشانه یه نوع آسیباست به اضافه تنفری که نسبت به زن به دلایلی وجود داره که بسا وقتی مادرها خیلی کنترل کننده و دخالت کننده و مدعی هستن در پسر بچه‌ها به وجود میاد و خوشبختانه قابل تصحیحه، ولی این شاید جز یکی از یا حتی بزرگترین مشکل تعمیم یافته جنسی در آقایون، همطور که نداشتن اورگازم یا کلایمکس در خانما بزرگترین مشکل خانماست، اینم هست و اصولا رابطه جنسی رو تبدیل میکنه به هیچی. یعنی درست به سیمونه که شما ماجرای لباس رو تبدیل کنید به یه پارچه که دور خودتون بپیچید و ماجرای غذا رو تبدیل بکنید که به مقدار علف بخورید. یعنی چیز دیگری درش وجود نداشته باشه، اونم تازه بده. بنابراین حالا علت این که رو مطرح کردم به خاطر اینکه بگم اون نگاه و نظر ایشون اصلا برای من تعجب آور است و به هر حال بعدم اگر پر و هر دکتر می‌رفتن مشخص بود. فقط سوال من این است که دکتر اول و دومی که رفتید شما خانم بود یا آقا بود؟
اولیشون خانوم بودم و دومیشون روانپزشک بودم. من تنها رفتم و به من گفتم به شما یه دستگاهی میدم ویبراتور که خودتون کار کنید رو خودش.
نه خب اون نسه دیگه. آخ تو ایران بهتر است که این کارا رو خانوم ها با خانوم ها انجام بدن.
آقای دکتر متاسفانه من خیلی جا رفتم و خیلی تلاش کردم، الان خستم، دچار وسواس فکری شدم. البته من این مسئله رو علت این که بیشتر بازش کردم اینه که برام مهمه که یه چیزایی از شما بشنوم، ولی مسئله اصلی ما هنوز در ادامه بحث من مونده، یعنی مشکل بزرگتری ما پیدا کردیم.
اوکی بفرمایید.
نهایتا در این زمینه من حتی یه جایی رفتم و من گفتن که شما در خارج که برید روی سردر انستیتیو زدن که هر کسی خودش مسئول اورگاسمه خودش هست و شما نمیتونی، یعنی من هیچ شدم حرفای متفاوت.
نه اون حرفا معنی نداره، سردری وجود ندارم که جایی هم نیست، اونم حرف مفته بی خوده.
من اطلاعات متفاوت شده و همسرم هم کمکم نمی کرد، خیلی راه ها رفتم. من حتی اون چیزایی که دوست داشتم و هایلایت میکردم توی مسئله ها برای شوهرم میخوندم، ولی نهایتا اون آخری حرفی که به من زد گفت خودم هم میدونم منم ناراحتم ولی نمیتونم کاری کنم. گفتم خب دارو بخور، میتونی تمرین کنی، ولی گفت که نه. یه مدت دارو خورد آقای دکتر 3 سال پیش و این مصادف شد با اینکه من تصمیم گرفتم بچه دار بشم. به شوهرم گفتم که ببین حالا که من الان به دلایلی سر کار نمیرم و سنم 28 سال 29 سالمه، بهتره که ما بچه دار بشیم و ایشون مخالفت کردن و به صورت تصادفی و البته بالاخره مشخص میشد، من یه روز توی تماس تلفنی با مادرشون فهمیدم که ایشون تصمیم گرفتن که ما بچه دار نشیم. و یه بار که من بهشون گفتم خب ما یه سری برنامه ها داریم، شما با این اصراری که به ما میکنین برای اومدن به منزل یه کسی در طول عید هر روز شما میخواین که ما با شما باشیم، شما ان شاءالله یه سری برنامه ها داشته باشیم. و مادرشون گفتن که نه اصلا این فکر رو نکن، شما که رو خواب تصادفی، شما که نمیدونم آدم ضعیفی هستی، الان زوده برای بچه دار شدنت. و من واقعا احساس میکنم داره به من تجاوز میشه دیگه، فقط این مونده بود که در مورد بچه دار شدن منم این خانم بخواد تصمیم بگیره. و چون من میدونستم که شوهرم تصمیمی نمیتونه خودش بگیره و وصله به اونا، خیلی این عذابم میداد. و یه 6 ماهی من خیلی دیگه دچار اضطراب شده بودم، حتی توی خوابم میپریدم و احساس میکردم یه کس دیگه داره راجع به خصوصی‌ترین مسئله زندگی من نظر میده و اتفاقا تاثیرم داشته. و حرف شوهرم من بود که نه تو فکر میکنیم، ما چون همدیگه رو خیلی دوست داریم مثل هم فکر میکنیم. و من خیلی اذیت شدم تا اینکه یه روز با یه داستانی قرار شد که شوهرم بی آزمایش اسپرم بده و زمانی که حالا با اصرار من این آزمایش رو داد، ما متوجه شدیم که ایشون اسپرم ها ضعیفه و از حدود 2.5 سال پیش ما افتادیم توی یک فاز خیلی وحشتناک درمان ناباروری ایشون و خیلی روزای سختی من گذروندم. تا اون موقع تا اون روزا اصلا قصد جدا شدن نداشتم، یعنی سعی می‌کردم که زندگیمو حفظ کنم، یه جای ایرادات خودم رو می‌دیدم، حتی تنها پیش مشاور می‌رفتم. ولی بعد از تو این 3 سال انقدر ما سختی کشیدیم، به طوری که تازه با یه مسئله مواجه شده بودیم، بهمون گفته بودن ممکنه اصلا بچه دار نشین، ممکنه من مادر نشم. و متاسفانه خانواده ایشون این بار با تریلی از روی ما رد شدن، یعنی با یه سری مسائلی که حالا داستانهایی که روز عقد پدرتو نیامده بود، پدرتو تو رو دوست نداره، یعنی ما خودمون دوتا درگیر این مسئله بودیم، میرفتیم دکتر صبح 5 صبح میرفتیم تا 8 شب توی مطب حرفای مختلفی میشیم، ناامید میشیم، بعد اینا مثلا یه دعواهای بین ما راه میداختن تا اینکه دیگه حرمت هم شکسته شد و من دیگه خیلی با حرفایی که نباید بهشون میزدم زدم، یه سری دعواهایی شد این وسط. شوهرم یه مدتی گفت من دیگه نمیام، این کار رو نمی کنم و تا من نخوام آی وی افی صورت نمیگیره، چون دکتر تشخیص داده بود که شما باید حتما آی وی اف کنی. و این مسیری که میتونست خیلی راحت تر به مرحله آی وی اف برسه. و من سوالم این بود که من طبیعی باردار میشم و من دارم الان از شما خواهش میکنم که بیا و توی این اول آی وی اف به من یه اسپرم بده، خیلی جالب بود برام. ولی یه مدتی حتی من ازش خواهش میکردم تا اینکه یه زمان دوره ای هم گفت که من نمی کنم این کار رو و خیلی خستگی شده بود تو این دو سال اخیر، یعنی خیلی با خودش درگیر بود، اصلا دیگه با من حرف نمی زد. بهش می گفتم چرا با من حرف نمی زنی؟ می گفتم اثر داروهایی که می خورم، من افسردم، من با چه کاری ندارم. و ما خیلی قهر و دعواهامون بیشتر شد، در کنار محبتمون هم بیشتر شد هم، به خاطر اینکه من خیلی کار رو براش کردم. یه دوره قرار بود که 6 ماه یه رژیمی داشته باشه که تو هیچ مواد نگهدارنده‌ای نباید می بود و من همه چیز رو باید توی خونه آماده می کردم، با اینکه سر کار می رفتم همه این کارا رو براش کردم. و خودش هم خیلی سختی کشید توی این مسیر، یعنی یک بار عمل انجام داد، 6 ماه تصفیه خون انجام داد، ولی نهایتاً من با رفتارهایی که ازش میدیدم کم کم به اینجا رسیدم که منی که بچه میخواستم ترسیدم. و با حرفای شما گفتم وقتی که ما اینقدر با هم مشکل داریم، وقتی مسئله روابط جنسیمون این دو سال دیگه کلا منتفی شد، چون اینقدر حالیشون بد بود من اصلا نمیتونستم دیگه باهاش صحبت کنم و تقریبا صفر شده بود، و با این مسائل من چجوری میتونم یه بچه ای رو اونم به این صورت بیارم توی این دنیا؟ و بعد مسئله دوقلو بودنش، این که امکانات مالی نداره، و البته اون میگفت که خب پدر مادرتو دارم و باید کمک کنن، که من اینو دوست نداشتم به دلایلی که من در اوایل زندگی دیگه توضیح ندادم. و نهایتاً خیلی نگران این بودم که این داروهایی که به بدن من وارد میشه و هر دفعه 30-40% احتمالش هست چه بلایی سر من میاره. ولی خب یه مشکل اصلی که داشتم ترس از جدایی بود. توی این دو سال من دو بار جدا شدم از همسرم، اومدم خونه پدرم، بعد از 20 روز یه ترس عجیبی اومد سراغم، ترس از تنهایی. یه جوری شد که خودم بهش باهاش یه جوری ارتباط گرفتم و حالا زیرکانه اونم منتظر این بود و دوباره این رابطه جوش خورد. ولی متاسفانه دیگه یه جوری شده که توی خانواده هم اصلا همه ما میشناسن به این که با هم مشکلات زیادی داریم و نمیشد. بعد از 2-3 ماه دوباره سر یه مسئله، البته ما برخورد فیزیکی هم خیلی داشتیم با هم.
ولی من مجبورم یه تصحیح بکنم. شما تو جملاتون یکی از حرفاتون با هم خیلی اختلاف داشتیم، دعوا داشتیم، حالی که راجبه برخورد فیزیک برگفتید به همم محبت، یعنی محبتمونم بیشتر شد. اصلا محبت شما بیشتر نشد از اینکه من به کسی کمک میکنم، که نشانه که محبتم بیشتر شد. بنده یادم بدبختی رو بینم این ور بینم که به محبت چرا نه، شما از عاشق هم نبودید، هم دیگرم دوست نداشتی، دو تا گرفتار بودید با برداشت های عجیب. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگ و عجبن با ما.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا، به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مخت و جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه هم میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری، هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین فرارسیدن سال نوی میلادی رو به شما تبریک میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی داغه.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89 تصادف.com.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست پیش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای
حالا من ببینید عزیز، من ماجرای شما رو متوجه شدم، چون اگه بخوام بیشتر توضیح بدیم بعدم یکی دو نفر دیگه از ایرانن که من نگرانم تلفن شده، حتی تلفن خود شما بعد از یک ساعت قطع بشه. به من بگید پرسشتون مسئله و مشکل چیه بچتون عزیز؟
آقای دکتر من نهایتا یک بار عمل IVF رو انجام دادم و در این خیلی هم نگران بودم، یعنی با اینکه با علم و اینکه میدونستم که وجود اومدن یه بچه معلوم.
نه وارد بحثای اونا نشید. نه بیاد حاشیه نرازیز به من. خب انجام دادید؟ خب
بله. و الان دیگه تقریبا دادخواست طلاق رو دادم به دلیل حالا باز مسائلی که داشتیم و اینکه دیدم دیگه اصلا دیدگاهامون هم به هم نمیخوره، حتی در مورد بزرگ کردن بچه درخواست طلاق رو دادم. و این دفعه دیگه به دلیل اینکه تجربه داشتم که برگشتم خونه پدرم و این دلتنگی و ترس و این افکاری، مثل اینکه من الان 31 سالمه، نزدیک 32 سالمه و من دلم خیلی میخواست بچه دار بشم و اینکه من اگر که بعد از این ازدواج آیا چه آینده‌ای دارم، آیا میتونم بچه مادر بودن رو تجربه کنم، همه اینها باعث میشد که من دوباره اشتباه کنم و برگردم. یعنی من خودم فکر میکنم برگشتن اشتباه بود و به همین دلیل هم تحت نظر روانپزشکم و دارو میخورم و هم این دفعه رفتم پیش یه روانکاو که روی کودکیم کار کنه، چون من فکر میکنم این وابستگی خیلی به من ضربه زده و این دفعه مطمئنا ضربه سنگین تریه. میخوام نظر شما رو بدونم و اینکه آیا تصمیم درستی گرفتم، چون اینقدر من فشار داشتم توی این مثلا 3 سال آخر. بعضی وقتا شک میکنم، میگم شاید من اینقدر خستم، فکرم درگیره.
ببینید عزیز، نه ببینید آخه اینجوری که شما گزارش میدید، من اولا حتی اگر هر دوی شما رو ساعت ها میشنیدم، این که برگردم بگم به نظر من بهتر جدا بشید یا نشید رو این کار رو نمی کردم، ولی کار نه قانونیست نه اخلاقی نه درست. این بذارید اینو بکنم. موضوع این است که گزارش های شما همراه هست با یه مقدار توانایی ها و از جانب دیگه یه کم و کاستی ها، و بعدم خیلی از اوقات در یه موضوعی به مقدار زیادی عمیق و دقیق حرف زدید، یه موضوعی هم شما هم همسرتون سطحی و گذرا باش برخورد میکنید و ازش میگذرید. بنابراین من اون در حقیقت تصویر درست رو از شما ندارم. یعنی من فرض کنید در 5 دقیقه 7 دقیقه اول به شما یه نمره ای دادم، ولی وقتی وارد یه مقدار مسائل شد یه مقدار مثلا اون نمره اصلا نصف شد، باز دوباره یه حرفای پیدا شد. به همین جهت است که یه مقدار مشخصترش کنید برای اون چیزایی که بیاد. فرض رو برای این بگیرید که شما با 8 تا دلیل میخواید برید جدا شید، به 4 تا دلیل نمیخواید جدا شید. درباره درست و غلط بودن هر کدوم از اونا میتونید با من صحبت کنید. اونا مسئله است. مثلا فرض کنید به من بگید من با همسری روبرو هستم که موضوع سرعت انزال داره، پریمچور ایجاکولیشن داره و حاضرم نیست درستش کنید. این یه مشکل جدی است. حتما به من بگید همسری دارم که تمایلات جنسیش اونم با یه همچین از نظر من خودخواهی سرش انداخته پایین و با لغت این که 80% مثل من هستن که دیگه همجوری آدمای خیلی کمدانم از این حرفا نمیزنن بدون آگاهی، فقط برای دفاع از خودش در مسئله رو مطرح میکنه. خب یه مسئله است. این که شما ارگازم و کلایمکس دارید نشون دهنده آسیب شماست، یعنی این هم نشون دهنده هم یه مقداری به یک اعتبار بد آمدن و تنفر از دختر بودنتون در 3 یا 6 سال اول، هم نشانه یه نگاه بد و غلطتونه به من. اینم که اینجوری پا به پا شدی تو مدت ها تو این رابطه با 2 تا لغتی که از جانب ایشون هم گفتید که ما همدیگر رو دوست داریم، مثلا چی ما تو مبهوت موندم چی همدیگر رو دوست دارید؟ یعنی این ماجرای همدیگر رو دوست داریم، این رابطه جنسی خوبی که ندارید، مادرشون که دخالت میکنه، هر دو که وابسته اید، مثلا دوستی یعنی چی؟ شما دو تا آدم یک صلاح و صرفه ای بوده در این که با هم ازدواج کنید و تو این ازدواج بمونید. همون چیزایی که بعداً سبب میشه وقتی جدا میشید برگردید، یعنی اونا سر جاش میمونده، اما با محتوای موضوع که رابطه دوتا انسان کاری نشید. بعد وقتی مثلا توضیح میدید که ما درست تو این شرایط بودیم، ولی مثلا او که در اون حالت مشکل و مسئله بود، من تمام مدت محبت ما هم بیشتر شد، مثلا ما مونده بودم، من نمیدونم همینجوری مثلا یه پرستار تو بیمارستان همینجوری داره عاشق همه مثلا 40 تا مریضی میشه زیر کنترلشن، چون براشون خیلی زحمت میکشه. چه ارتباطی به محبت داره؟ ماجرای این که خب من به عنوان همسر براش کارهایی میکردم و اون میتونست مثلا قدردان و قدرشناس باشه، ولی اینکه محبتمون هم بیشتر شد. شما که داری رنج میکشی اونم برای موضوعی که به اون مرتبط. بعد وقتی وارد دخالت مادرش بشید بگونه که شما میفرمایید و جانبداریشون از مادرش و بعدم وابستگی شما به خانواده خودتون که تنفری که از خانواده خودتون ته وابستگی خودتون نشسته رو روی مادر ایشون می‌ریزید، یعنی یه ازدواجیست از آغاز غلط، همچنان هم غلط‌تر به خاطر یه مقدار باز همون مشکلات وابستگی و مهربانی و کمدانی و خودخواهی ادامه پیدا کرد. الان سوال من از شما اینه که همسر شما تا چند اندازه واقف است به موضوعها، مسائل و مشکلات از رابطه جنسی گرفته، از داشتن بچه گرفته، از دخالت مادرش گرفته، از وابستگی گرفته، و اونگونه که من شما رو درست فهمیدم از برخورد فیزیکی در اینجا به کجا رسیده؟ یعنی اون الان اگری که بهش بگی راجع به این موضوعا چی کار میخوایی بکنی، کجاش چقدر غلطه و از این به بعد چه میکنی، اونو جوابش من چی میده؟ ولی اگر بگی هنوز مادر من میتونه تو زندگی ما دخالت کنه، منم همینو از نظر جنسی غیر از اینم نیست، دوام رفتم خوردم براش گرفته برای پریمچور اجاکولیشن، جز دوایی خاص اونم در شرایط مخصوص کاری نمیکنه. من میخوام ببینم که شما بعد از 6 سال ازدواج اگر هر آن به هم میرسیدید چند اندازه فکر میکردید به هم میخورید، به درد هم میخورید و ازدواج درستیه، و به خاطر چی عزیز، بدون که وارد جزئیات و حاشیه بشید.
اوکی. من فکر میکنم در ته ذهنم این ازدواج رو غلط میدونم و اگه برمیگشتم این کار رو نمیکردم، و علت اینم که الان دارم یه تلاش رو میکنم ترسم از تنهاییه در واقع.
یعنی چی؟ آخه عزیز من
داشتنی نیست.
عزیز من ببینید این واژه ها معنی دارن. آدم تنها 37 تام شوهر کنه یا زن بگیره تنهاست، 450 تام خواهر برادر داشته باشه تنهاست، صبح تو غروبم با مردم باشه. تنهایی یعنی بی کسی، تنهایی یعنی کسی نیست، تنهایی یعنی من بدم، همه بدم، تو بدی، نتیجه رابطه ما بدی است. این مفهوم تنهایی است. این مفهوم با
مادر بشم
نصب کنید. صبر ببینید، باز شلوغ کردید. صبر کنید، صبر کنید. بنابراین اولین مسئله است که تنهایی یعنی این، یعنی این مفهوم تنهایی با ازدواجم ابدا حل نمیشه، با بچه‌ام اصلا حل نمیشه، بدترم میشه. پس این چون یه چیزی است در درون که گندیده شده، با تغییرات بیرونی درست نمیشه. منی که در درونم امیدوارم کسی اذیت نکنم، تمام سرطان همه وجود من گرفته، حالا لباسم شما عوض کن، رنگش از آبی به سبز تبدیل کن، فرقی نمیکنه. پس این موضوع تنها ماجرا این که شما میخواید بچه دار بشی، خیلی از اوقات توش اصلا نه محبت نه علاقه است نه خواستن، بلکه یه میلی به مالکیت و کنترله. من نمیدونم از کجا میاد. ببینید ایشون چرا شما رو انتخاب کرده، ولی که به یه جهاتی از طریقی که من با شما رفتم شما این مادرشی، یعنی نوع توضیح و توصیف شما همونه. و به همین جهتی که من همیشه عرض کردم آدم ها بزرگترین دلیلی که در انتخاب همسر پیش میرن اینه که کسی رو پیدا میکنن که بدترین صفت پدر مادرشون داشته باشه. یه دلیلش هم اینه که تمام تنفری که از اونا دارن روی اینا بریزن، همونطور که ای بس شما از رو وابستگی روی ایشون میریزید، ایشون از روی کنترل مادرش در روی مادر دیگرش که شمایید میریزه. یعنی موضوع اونجا پیچیدن عزیز. بعد این لغتی که من از تنهایی میترسم یعنی چی؟ شما همین امروز یا هر روز بعد از اینکه سه ماه و ده روز عدتون تمام شد، فردا صبح میتونید با یکی دیگه دوست باشید، از تنهایی چی میترسید؟ بعدم مفهوم تنهایی اگر اون تعریف شماست که اینکه میتونید فردا صبح با یه آدم آشنا بشید، اما اگر قصدتون ماجرای درونتونه که این ماجرا با شما میمونه حتی هفتم بچه بیارید. بنابراین ببینید عزیز، و بعدم وقتی داستانهای ایران رو برای من تعریف کنید، اصلا ما تو مبهوت میمونم اصلا چرا باید یه همچین پروسه هایی که تازه همسرتون درگیر میشه، اصلا برای چی؟ برای پریمچور ایجاکولیشن که نیست، برای که ایشون بتونن توانایی باروری داشته باشن. خب آخه اینا یه مقدار سوال است که این همه چیزایی که شما گفتید برای اون چه ضرورتی داره، و بعدم چرا راههای دیگری که احتمالاً هست رو استفاده نکنن؟ وارد بحث پزشکیش نمیخوام بشم، فقط تنها چیزی که میخوام بگم اینه که شما دارید در تاریکی با خودتون و همدیگه میجنگید. من چراغ روشن شده ای رو ندیدم. حالا به من اینو بگید، شما اگر به همسرتون بگید بدون که حاشیه برید، به همسرتون بگید ما بهتره جدا بشیم، نظرشون درباره جدایی و طلاق چی؟
ما دو روز پیش دادگاه بودیم، من دادخواست دادم، ایشون نمی اومدن توافق جداشیم، ولی توی دادگاه در جلوی قاضی نخواستم مسئله ناباوری ایشون رو بگم، چون توی ایران با این قضیه من میتونم راحت جدا بشم و دلم نمیخواست نمیجدم، احساس میکردم غرور شکسته میشه و فقط خواستم اونجا بهش بگم که من تصمیمم رو گرفتم. و ایشون به قاضی گفتم من نمیخوام طلاقش بدم با وجود اینکه خشمگینه، خیلی عصبانیه و اینها، و قاضی هم گفت که خب حق با ایشون، ایشون باید شما رو طلاق بدن. و من الان تصمیم دارم که وکیل بگیرم.
نه آخه ببینید عزیز، آخه ببینید، من باز شماها رو نمیفهمم، باور کنید نمیفهمم. من بدونم میخوام جدا بشم، همسرم هم داره حرف بی خود میزنه، از یه قانون غلطی هم داره استفاده میکنه، بعد بگم نخواستم به غرورش بر بخورد که بگویم نابار ورد. بابا ایوان، این درست مثل اینه که من برگردم ببینم که داره کور میشه، فکر کنم به من چی که خون از چشمش زده بیرون، وقتی بگم خون از چشمش زده بیرون، خب خجالت بگیشه خون از چشمش میاد. خانم قربونتون، آخه اینا چه ترکیبای ذهنی است که شما دارید؟ شما من دارید میگید من که نمیدونم، اگر به قاضی میگفتم ایشون ناتوانی برای باروری داره طلاق رو میداد، شما که میخواهید طلاق بدید برای چی نگفت؟ به غرور چی؟
شاید هنوز شک دارم.
خب ببینید، خب همینه، خب همینه که من دارم میگم شما یه بازی برای خودتون دارید، تکلیف خودتون با خودتون هم روشن نیست عزیز. و من نمیدونم این روان نشناسانی که شما باشون کار میکنید کی هستن، چطور اینا مشخص نیست؟ اصلا من دارم آشکار میبینم یه کسی ظرف 5 ساعت میتونه شما رو برای خودتون بشکافه، به شما بگه خانم این تصمیم تو بگیر میخوای چیکار بکنی، و بعدن شما با یه جملاتی با یه لغت که نمیتونید یه موضوعی رو به هم بریزید عزیز، که من برگردید بگید که من میترسم. خب بترسید. از کی تا حالا ما قرار شده در دنیای زندگی کنیم که ترس نباشه؟ ترس که همه جهان رو گرفته. و مسئله انسانه. بنابراین یک روانشناس خوب پیدا کنین، باش کار کنین عزیز، که آماده باشید برای هر چی، چه ادامه زندگی چه طلاقتون. این وضعیت وضعیت درستی نیست، کسی باید ساعت‌ها وقت صرفتون کنه. و به نظر من اگر یه موقع همسرتون می‌خواست بیاد دوتایی بیاد، من میتونم باهاتون رفتم، ولی تنهایی دیگه نیاد، ولی با یکی صحبت کنین عزیز. موضوع به نظر من روشن. بعد اگر حاضر باشید هر دو چراغا رو روشن کنید و چشماتون رو باز کنید، نترسید. شما دوتا از ترستون هم چراغا رو خاموش کردیدم، چشماتون رو بستید، خب معلوم به جایی هم نمی‌رسید. منم به پیام‌ها رسیدم.
من یه سوال کوچیک دارم آقای دکتر، خیلی کوچیک. آقای دکتر
بفرمایید.
الو، ببینید مسئله دخالت خانواده به دلیل مشکل شوهرم کم گم شد، اصلا دیگه خانواده ایشون ما کاری ندارن و شوهر منم توی صحبتاش گفت که مشخصه که فهمیده که استفاده.
آخه شما گفتید یه سوال
دخالت نمیده.
عزیزم شما گفتید یه سوال بکنین، چرا اینقدر مقدمه چینی میکنین؟
اگر که شوهر من مسئله انزالش و اینکه بیاد پیش یه روانشناس رو قبول بکنه، به نظر شما درسته که من این زندگی رو ادامه بدم و برم دوباره
نه من نه رو ببینید انجام بدم؟ پاسخ روشن.
بله
صبر کنی. میشه صبر کنی؟ شما اگر ایشون حاضر شد که بیاد فرو روانشناس ادامه بدید، ادامه دید، ولی بچه دار نمیشید. بنابراین دوتا رو با هم مخلوط، باز دوره مخلوط کردید. شما میرید روانشناس برای که ببینید درست و غلط زندگیتون چیه، برای چی بچه دار میخواد بشین، که در حقیقت میشه که تصمیم گرفتید همه چی خوبه. شرط این که ایشون بیان پرو روانشناس که معناش نیست که خوب شدی. بعدم ایشون اومد بعد از دو جلسه نیامد چی؟ نه مسئله با هم شما
همینم شد آقای دکتر، آخرین روزا دو جلسه اومد دیگه نیامد.
بنابراین
فکر نمی‌کنم
باز رفتید حاشیه. بنابراین شما اگر ایشون با طلاق مخالفه، ازشون بخواید برید پرو روانشناس. ای مسائلتون حل شده، همه چیز به خوبی و خوشی که امیدوارم چنین باشه گذشت، برید بچه دار بشید. اگر نه بچه دار نشید. بچه داری با اومدن ایشون به پروی روانشناس هیچ ارتباط نداره. تا زمانی که هر دوی شما خوب نشدید، رابطتون خوب نشده، هرگز بچه دار نشید. بچه فقط شما رو از پا در میاره، مشکل شما رو هم چند برابر میکنه، یه موجود دیگر هم بدبخت میکنه. موضوع بچه منتفی است. الان شما تا 6 ماه دیگه اصلا حرف بچه رو نزنید. الان حرف اینه که میخوایم این زندگی رو بی بچه نگه داریم یا نه. اگر تصمیم گرفتید با هم باشید، بچه رو بعداً فکرشو بکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی لطف
کردین.
متشکرم. خدا نگهدار.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تهران، The House of Legends با افتخار تقدیم می کنند جمعه 22 و شنبه 23 ژانویه با مرد اول موزیک پاپ ایران شهرام شب‌پره. از صدای محبوب همه نسل ها هنگام
میترسم از روزی که تنها شد.
جمعه 22 و شنبه 23 ژانویه با مرد اول موزیک پاپ ایران شهرام شب‌پره. صدای محبوب همه نسل ها هنگام رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5700 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون برای اتومبیل های 2012 تا 2014 سی ای جی ال کی و ام کلاس را تا آخر ماه ژانویه از دست ندهید. Unlimited miles وارنتی با زمان محدود و دو سرویس رایگان. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
یک وکیل بی‌رقیب بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1
866-570-70 mesriyani.com.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Tax return
ندارن،
کردیت
ندارن،
شغل درآمد در آمریکا
ندارن،
اقامت در آمریکا
ندارن.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارن.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من در رابطه با دخترم، دخترمون که 21 سالشه زنگ میزنم، ولی اجازه بدید قبل از اینکه مشکل رو شروع کنم فقط یه جمله بگم. اونم این که من دو تا آرزو تو زندگیم دارم. یکی این که مثل همه مادرها بچه هم فرزندان سالم و خوشبخت باشن همیشه. دوم این که شما بشید وزیر آموزش پرورش ایران آقای دکتر.
در حال من
البته شرط و شروط داره. چون آرزوی منه دیگه، اگه برآورده شد شرطش اینه که شما باید سی دی ها و کتاباتونو به صورت اجباری در تمام دبیرستان ها جزء کتابای درسی باشه، چون معتقدم که اگر یک نسل کتاب‌ها و سی‌دی شما رو بخونن آقای دکتر، تحولی که ایران و ایرانی‌ها برایشون به وجود میاد به اندازه یک میلیون سال نه ولی به هر حال به اندازه چندین نسل خواهد بود.
به هر حال من هم از انتصابتون سپاسگزارم، هم از سی‌دی‌ها. به هر حال امیدوارم مقامات گوش بدن، همین امروز حکم منو صادر کنن، ولی معمولا حکم صادر میکنن، حکم چیز دیگری میتونه باشه. از طرفدارانی مثل شما جز دردسر هیچ چیز دیگه به دست نمیاد.
هیچ غیر ممکن وجود نداره.
نه مثلا نگفتم غیر ممکنه.
شما وزیر آموزش پرورش نشدید تا 10 سال دیگه.
ببینید شما الان فعلا یه تضمین 10 سال زندگی به من بدید از وزیر آموزش پرورشش پیشکشتون. به هر حال ممنونم از محبتتون.
من آرزوی دیگه اینه شما کم کم تا 100 سالگی زنده باشید و همینجوری سر حال بتونید روپا باشید و خوشبخت و در ضمنم کمک ما ایرانیای بدبخت
بیچاره بکنید.
لطفاً برای سپاسگزاری شما خیلی داریم استفاده
می‌کنیم. ممنونم از محبت جان.
آقای دکتر من در رابطه با دخترمون که 21 سالشه صحبت می‌کنم. ما دو تا بچه داریم، من و شوهرم. من خودم 53 سالمه، شوهرم هم 53 سالشه. بعد الان حدود 29 ساله که در سوئد زندگی میکنیم. بچه ما اینجا با هم آشنا شدیم، ازدواج کردیم. بنابراین بچه ما هم اینجا بزرگ شد، به دنیا آمدن و بزرگ شد.
اون دومی چند سالشه عزیز؟
پسرمون بچه اولیه که 25 سالشه، دخترمون بچه دوم 21 سالشه. این بچه وقتی به دنیا اومد بچانسی آورد طفلکی، اونم این که وقتی 3 ماهش بود من سرطان، به من گفتن که سرطانی دارم. سرطانی که من داشتم سرطان بسیار عجیب غریبی بود که معلوم نبود زنده بمونم تا 4-5 سال، معلوم نبود زنده بمونم. تمام هوش و حواس مردم، خانواده، همه فقط به من بود، اونقدری که باید به این. البته پدرش که شوهرم باشه حتی اکثر کارشو میکرد که حواسش به این بچه باشه، کم نیورد. ولی در هر صورت توی همچین محیطی بزرگ شد این طفلی که همیشه مادرش مریض الحال افتاده بود رو تخت. این مریضی و منو دست و پا زدن با زندگی 13 سال طول کشید تا من دیگه تونستم پاشم و از جامعه بشم یادم نرمال. از بچگی من احساس میکردم که این سپریشن، نمیدونم چی بگم،
انگزایتی، استراب جدایی،
بله بله، اینو احساس میکردم داره این بچه. منطقه خب فکر میکردم ژنتیکیه، ولی من فکر میکنم شاید این مسئله مریضی من
نفرانزم. نه ببینید، بچه ها وقتی مادر یا پدر مریضن تنها نگران نمیشن، احساس درماندگی و بدبختی میکنن و بعدم براشون حتی فکر این که من برم مدرسه شاید مادرم یه چیزیش بشه کلافشون میکنه. یعنی مواردی از این قبیل هست. بنابراین پدر و مادر بیمار هم بچه ها وقتی شاهد اون هستن اذیت میشن، و به همجاست که پدر و مادر رو نباید اینقدر ناله کنند و از مریضی و بیماریشون حرف بزنن.
دقیقا همینطور. البته من ناله نمی کنم.
نه متوجهم، نه شما که گرفتار بودی.
من شرایطم جوری نبود که
نه میفهمم. میگم آخه بسیار عزیزم، آخه ببینید بسیار از پدر و مادر هستن که دائما میخوان بگن ما مریضیم، توجه همه رو بگن، نمیدن دمار از روزگار بچه هاشون در میاره.
درست، درست، بله دقیقا حق دارید. حالا به هر حال گذشته، من الان از حدود 8-9 سال پیش خوبم و کار میکنم تمام وقت و خوبم، هیچ مشکلی ندارم. ولی این اثر رو این دختر گذاشته شده. ما متوجه چیزی نمیشدیم تا حدود 6-7 ماه پیش. این برادر بزرگش یه شوخی خیلی بی نمک لوس بی خودی با این دختر کرد. ما خود تو خونه ویلایی زندگی میکنیم، آپارتمان نیست. در این سوئد هم چون زندگی میکنیم دیواری دور حیات ها نیست، میدونید که شمشاد فقط هست. بعد این تنها بود تو خونه، این برادرش از در پشتی میاد، این میگه کیه کیه، این جواب نمیده، فکر میکنه دزده، به خاطر که از در پشتی هرگز کسی وارد خونه ما نمیشه. میگه میره تو رو طرقش، برادرش میاد محکم شروع میکنه در رو کوبوندن، ادای دزد در میاره. بعد از 10 دقیقه که این جیغ و هوا تو اتاق میکشته و فکر میکرده دزد و قاتله، این میزنه به خنده که نه منم. از اون روز این دختر 21 ساله چنان میترسه که من ما نمیتونیم خونه تنهاش بذاریم، یعنی باید همش یه جوری با هم دیگه برنامه‌ریزی کنیم، من و شوهرم، که یکیمون زودتر وقتی نه دانشگاه میره، دانشجوه، وقتی از دانشگاه میره حتما یکیمون زودتر از سر کار برگشته باشیم، پیشش باشیم.
نه متوجه هم بذار من ازتون یه سوال بگم. نه سب کنی، نه سب کنی، سب کنی، سب کنی. آیا چون یه چیزی خیلی مهمه، آیا اون لغتی که به کار بردید دقیق و درست بود که تقریبا 10 دقیقه این بازی رو در میاره پسرتون؟
نه دیگه، خب قلوبای ایرانی
نه نه نه، خب مهمه عزیز، این درست مثل که من بگم طرف یه ضربه چاقو خورده یا 10 تا، خیلی فرق
میکنه. من درست میخوام، من نبودم اونجا.
نه
این تعریفی که خود دخترمون برای ما میکنه، دخترمون اون احساسش و اندازه نیم ساعت بود.
نه اونو متوجهم، نه اون میتونست 10 ساعت باشه، من حرفی نزدم، اونو میفهمم، ولی میخوام ببینم واقعا چقدر این پسر شما با وجودی که اون وحشت رو و اون داد و فریاد رو، برای که دختر شما که نمیخواسته وانمود کنه هیچ کس تو این خونه نیست که بگیم با سکوت گذرونده، با وجودی که واکنش او رو میدیده یا میشنیده، همچنان به این بازی احمقانه ی ابلهانه و بیمارگونه ادامه داد. چون اینا بسیار، من اصلا کسی که میخواد کسی رو بترسونه، برای من خیلی باید آدم گرفتاری باشه. یعنی این از اون کارهایی است که متاسفانه هیچ جایی تو وجود انسانی نمی درست بس کنم بگه کسی رو بشکنیمش بعد ببینیم میتونیم سر همش کنیم یا. یعنی میخوام بگم اینقدر کار بی معنی است. و به همین که شما تو فرض کنید سعودی که زندگی میکنید کسی کسی رو نمیترسونه. ما در ایران با ماشینو میخواستیم بانمود کنیم بریم روی تو بعد طرف بپره و بترسونیمش. من هنوز تو عمرم تو امریکا ندیدم کسی با ماشین شوخی کنه. حالا یک بار. ولی میخوام بگم اینقدر خرابه. نه، خوشبختانه راه داره از این چیزی که اتفاق افتاده به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر.
یعنی یه لحظه من میونه صحبتتون، همین الان شوهر من اومد و توضیح داد که نه 10 دقیقه نبوده، 1 دقیقه بیشتر طول نکشیده. به محضی که اون جیغ کشیده برادرش گفته که نه منم نترس.
افتاره 1 دقیقه، این که میشه باید 2 ثانیه.
1 دقیقه برای اون اندازه مدت.
نه ببینید، اون الان من فقط میخواستم شدت شده. ببینید از ما یه سیستمی داریم بهش میگن EMDR، Eye Movement Desensitization Reprocessing. اتفاقا دوستان سوئد متخصصین شو میدن. ما از یه راهی میتونیم یه چاله یا یه چاهی که تو وجود یه آدم کنده شده و چاه وحشتناکیست که به عنوان وحشت بعد از حادثه هست رو پر کنیم. یعنی ایشون اگر از اون تکنیک، یه تکنیک دیگه هم هست که سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، اون میتونه کار بکنه ولی نه به خوبی دوم. امروز از این طریق ببینید، کسانی که الان از جنگ های افغانستان و یا عراق به امریکا برمیگردن، همشون این پست تروماتیک استرس دیسوردر رو یا اکثریت قریب اتفاقشون دارن و به همجاست که تکنیک های بسیار پیشرفته بر این کاره. بنابراین از یک متخصصی که تخصصش تو EMDR هست، Eye Movement Desensitization Reprocessing، مطمئنم اونجا این رو دارن، از اون میتونه استفاده کنه و اونو زی مثلا 5 تا 7 یا 8 جلسه میتونه ازش بگیرن که اون حال بد رو از بین ببره.
بله.
بنابراین دختر شما اون سابقه رو داشت. ببینید دختر شما مثل یه آدمی مونه که مثلا یه آمادگی داشته، کسی هم رفته چاه رو یا چاله رو کنده، تو خاکش خیلی راحت بوده کنده و انداختهشون تو.
بله، سوال منم همینه. من و شوهرم فکر میکنیم که خب اگر همین اتفاق مثلا برای من افتاده بود، من امکان نداشت بترسم، احتمالاً اصلا خودم میرفتم تو دل، مثلا فکر میکردم دزد چاقو رو برمیدارم.
نه، من بعد از مقام وزارتی که به من دادید مطمئنم شما نمیترسید، برای که فرمانده کل قواید، ولی نه میترسید.
آقای دکتر به خدا نگم، این ظاهر من در واقعیت اصلا من چیزی نیست.
خب برای مطمئنم
با شوهر منه، منطقه من زبون خیلی زبون دارم.
بله
آقای دکتر، حالا سوال من اینه، این دختر ما الان داره میره روانشناس، روانشناس برگشته بهش گفته که دیگه میترسه تو خونه باشه و همش میگه که میترسم قاتل بیاد، دوز بیاد تو خونه منو بکشه، بعد میگه اصلا مرگ میترسم. روانشناس برگشته بهش گفته برای چی میترسی، خود دوز بیاد خب فوقش میکشتت، که ما اینو زیر سوال بردیم. این حرف روانشناس،
نه اون روان نشناسه.
دقیقاً. حالا تازه سوئدی هم هست و ما گفتیم
دیگه بدتر
عوضش کردیم، قراره بره پیش روانشناس.
نه این کار نکنید، نه نه
خیلی خوبه و خانومه، اون اولی مرد بود، طبق گفته های شما که خانوم پیش خانوم بره، من تصمیم گرفتم.
نه برای این موارد فرقی نمیکنه. نه عرضم این چیزی هست، باید یک کسی باشه که متخصصه استراب و نگرانیه و روی EMDR کار کرده، Eye Movement Desensitization Reprocessing، اصلا باید به دنبال این کار. یعنی باید بپرسن که آیا شما این از این تکنیک برای پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی وحشت بعد از حادثه یا به هر حال به هم ریختگی تعادل روانی اجتماعی به خاطر این فشار، یعنی یه نوع استرسه، آیا تو این کار متخصصید یا نه؟ برای که این کار یه مقدار کار تخصصیه و اگر بدونن میتونن ازش بگیرن عزیز. یعنی
بله،
ایشون
بله،
با یه نوع جراحی خاصی احتیاج داره و تعداد جلسات چند بین 5 تا 10 جلسه.
بسیار خوب. حالا یه سوال دیگه، این خیلی عالی بود، دستتون درد نکنه، چون الان دیگه می‌دونیم دقیقاً باید با چی تماس بگیریم، تا حالا گیج و گم بودیم ما. ولی سوال من اینه که من الان سعی می‌کنم، ما سعی می‌کنیم تنها نمونه با اینکه بعد
اون حتماً این کارو بکنیم.
درست کار ما
100% کار درست، اصلاً بدون تنها نمیذاریدش، شما اصلاً میرید تو اتاقش می‌خوابید کنار، نه کنارش، توی رخت خواب دیگه. هر وقت که میخواید بیاد بیرون بشکین، مادر من دارم میرم بیرون، میخوای با من بیا، میخوای من بگم یکی از دوستات بیاد، تو اون نیومده من نمیرم. یک ثانیه تنها نمیذاریش، کاملا کاملا به میل او، نه تنها به میل او، حتی به اون چیزی که فکر کنی واقعا دلش میخواد عمل کنی. اصلا هم جایی برای بحث و گفتگو نیست. درست مثل این که شما پشت فرمون هیچ وقت اتومبیلتون رو راه نمیکنید، چشمتون رو ببندید یا بیاد پایین در حالی که اتومبیل داره میره. ایشون رو هم ابدا به هیچ وجه در هیچ شرایطی نه تنها بذارید، اصلا کاری بکاش باشه. درست مثل یه واقعیتی که باید بشین رسید، یعنی من میمونم تا پدرت بیاد، بعد من میرم.
بس.
کارم هم دیر شد شد، تا بابات بیاد من تو این خونه هستم. همین به همین سادگی.
خیلی عالی، دست شما
درد.
ممنونم
ازت. برای
یه سال دیگه در مورد همین دخترم دارم.
خب صبر کنید، نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. سرکار خانم، سرکار خانم، صبر کنید، روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبت رو ادامه. شنگ و رجبن با ما باشید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشه و اودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقمندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلات مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر اروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گلدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراب گروسری. ماهنامه رادیو همراه هم اکنون همراه شماست.
ماجیکتل. ماجیکتل قیمت ها رو می شکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم
آقای دکتر، این دختر ما وقتی که 1.5 سال بود، پدرش مجبور شد از شهری که ما هستیم که گاتنبرگ هست بره استکهلم به مدت یه ترم، یه دوره رو بگذرونه. هیچ چاره هم نداشت خاطر که وگرنه یه مدرک فوق لیسانس مهندسیشو گرفته بود، بیکار مونده بود، باید این کورس تو دوره بیکاری دهه 90 بود. به همین دلیل هیچ چاره ای نداشتیم برای بقای خانواده، مجبور بود که بره. بگذاریم که این دانشش هم نداشتیم که چه ضربه به بچه‌مون، ولی اگرم دانشش رو داشتیم احتمالاً بازم مجبور بود پدرش بره. هر هفته پنج شنبه میمد تا یک شنبه هر هفته، ولی فایده نداشت. این بچه که 1.5 سال بود شب تا صبح گریه میکرد، بیدار میشد گریه میکرد، پدرش رو میخواست، بخاطر که چون من مریض بودم پدرش وابسته شده بود. حالا سوال اینه که این الان خودش میگه احساس میکنم من دیپرشن دارم، آیا این اتفاق، این مسئله‌ای که پیش اومد، پدرش ازش جدا شد، این باعث این دیپرشنش هست؟
نه ببینید عزیز، شما همیشه میتونید یه موضوع به یه موضوع مرتبط کنید. به من میگید آنچه که اتفاق افتاده با توجه به سنش، با توجه به بیماری شما، این بچه رو به هم زده، از هم پاشیده، متاسفانه بعد. یعنی به من میفرمایید که اون اتفاق برای یه بچه تو این سن و سال که در سیستم مغزیش خودش رو به نوعی به وجود میاره، همینجوری توش بدی و خرابی ریخته عزیز. بنابراین الان دختر شما اگر فقط یه درسکی میخونه و در سر درست میکنه، معلومه هم دختر خوبیه هم شانس آوردی. یعنی ببینید شما مثل
خوبیه. بعد الان شوهر من اینجاست، میخواد باهاتون تو یک نمیخواد. خیلی خوب، سوال شوهر من اینه که اون مشکل قبل، همه مشکل اصلی که باعث شده به اینجا بکشه، یعنی این که اجازه بدید من گوشی رو بدم به خودش آقای دکتر.
خواهش میکنم.
آقای دکتر سلام، از خیلی
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر سوال من این بود که با این 8 جلسه یا 10 جلسه ای که مثلا دختر ما بره روانشناس این مشکلش حل بشه، خب اونو که، ولی این خب یه دلیل دیگه بوده که به اینجا.
نه
که به ترسونش که این اتفاق برش نمیفته.
نه چرا نمیفته؟ همسر شما شجاعت به خرج دادن اشتباه میکنن عزیز. شما اگر آدم سالمی باشید، تشبری در آ و دو نفر جلوتون با بم تیک پاره بشن، پست تروماتیک استرس دیسوردر پیدا می‌کنه، به سلامتی ارتباط نداره. بنابراین مثل اونه که آدم سالم قوی چاقو بهش بزن، حالا ممکنه درجاتش کمی کمتر بشه، ولی نمیشه گفت این بهش چاقو اثر نمیکنه. نه، دختر شما مسئله و مشکل داشته و به همجاست که آمادگی بوده، یعنی فرض کنید این پوسته خیلی حساس و ظریف بوده، راحت‌تر پاره شده به هم ریخته و یا قسمت‌های بیشتری. ولی اگر هم دختر سالمی بود و هیچ کدوم از اون اتفاقاتی که شما برید و مادر مریض بشند و اینا هم نبود، همچنان اون میتونست مسئله باشه. به همین جهت است که اصلا یه گروه خاصی است به عنوان در حقیقت وحشت بعد از حادثه است. فرض کنید کسی تو آتش سوزیه، یه کسی تو تصادفه، یه کسی شاهد قتله، اینا یک حادثه است. این که ما چیزی داریم کمکی تأثیر میکنه، ولی بس خود هیچی، برخواست خود هیچی عزیز. به همجرد است که موضوع، البته این نکته شما، میخوام توجه شما همسرتون به دو چیز جلب کنم. که این موضوع به خودی خودش مطرحه، ولی این پایان مشکل شما نیست. این فقط اون مثل این مونه که من پیرم ضعیفم یا میخم رفته تو پا. خب خیلی مشکل، حالا میخوش ما در میاد، ولی ضعف و زبونی و پیری من که کارش نمیتونید بکنید، اون سر جای خودشه. بنابراین فقط شما اون تیکهی که خراب شده و حتی راه رفتن عادی من رو که با اشکالم بود حالا خیلی خراب کرد و اصلا راه نمیستم برم، اون رو درست کرد، ولی بقیه سر جاشه. بنابراین دختر شما علاوه بر این که اون رو باید انجام بده به عنوان یه حادثه جدا، کل استراب و افسردگی و هر چیز از این قبیلش باید روش کار بشه.
درسته، دقیقاً
سالم هم همین بود. آره عزیزم، به همین جد است که، ولی خودتون نگران نکنید، خوشبختانه در اونجا متخصصین خوبی اگر پیدا کنید که بدونن چه میکنن، نه کسی که کم میدونه یا نمیدونه، برای که اینا کارهای تخصصی
است. ما این هست که این روانشناسی که ایشون پلوش میره به نظر من با تجربه نیست، یعنی چیزایی که صحبتایی که میشه به نظر نمیاد با تجربه است.
بنابراین بهتر انتخاب کنید، برای که ببینید عزیز اینا جراحیای یه مقدار ظریف و دقیقی هستن، یه پانسمان یه زخم رو ای بسا همه دکترها میتونن انجام بدن، اما یه جراحی قلب یه رفعه میشه کار یه دهی، حتی یه جراحی قلب میگه من نمیکنم، باید اون یکی بکنه که تخصصش اینه. بنابراین یه مقدار کار تخصصی است که اگر انجام بشه به نتیجه میرسه، ولی به هر حال نگران نباشید چون خوشبختانه میتونه حل بشه. ولی خوشحال شدم با دوستم.
سوال آخر دکتر، فکر
میکنید
دارو مصرف کنه؟
بعید نیست. نه به حدی که میفرمایید ممکنه دارو درمانی هم بخواد. بعدم احتمال دارو هم اصلا دارو ماجرایی نیست، حتما میتونه مثلا تو این زمینا کنه.
الان حدود 8 ماه افتاده، 9 ماه شاید، ولی پیروز به من میگه با من حالم خیلی بهتر از چند ماه پیش
باشه، ولی فرقی نمیکنه، فقط تونسته مکانیزمایی رو تعبیه کنه که پنهان کنه، ولی از یه جای دیگه میزنه بیرون. مثلا فرض کنید توی تاریکی گیر بکنید اوضاعش خیلی بدتر میشه.
بله
نه این کار باید درست بشه، این میخ باید در بیاد عزیز، صرف نظر از اینکه من راه میرفتم
یا نه. بابت دارو بود که حالا شاید دارو فعلا نیازی نباشه، فقط 10 جلسه یا هر چه دیگه.
ولی اگر نظر روان پزشکشون دارو بود در اون باره هم هیچ کوتاهی نه. بله خوشحال شدم با تو صحبت کنم.
ممنونم از اتون.
خواهش میکنم، قربان
شما. خدا حافظشون.
شنگ رجمن چند دقیقه تا پیام ها، اجازه بدید من از این برای موضوع متاسفانه از نظر برخی و خود من مهم، ولی متاسفم از دوستانی که به کروز و اینا ارتباطی نداره، چند نکته رو عرض کنم. به دلایل جنگ های سیاسی حزب جمهوری خواه و دموکرات و کاخ سفید که همیشه قرار است به خاطر این قولان بقیه قربانی بشن، آنچه که قرار بود به آخ بعدن اتفاق بیفته به دلایلی که وارد اون بحث نمیخوام بشم به این صورت در آمده که عزیزان ایرانی، من با بقیه کارم، عزیزان ایرانی که تابعیت دوگانه دارن یا رفتن تابعیتشون شده تابعیت فرانسوی یا انگلیسی یا آلمانی که در گذشته بدون ویزا میتونستن وارد امریکا بشن، حالا احتیاج به ویزا دارن. این شامل هر بقیه شهروندان نیست، همینجاست که مسئله تبعیضه و مقابله به مصر هم شاید به دنبالش نباشه، ولی این عزیزان باید ویزا بگیرن. نتیجتاً دستورالعملی که صادر شده که عزیزان میتونن روی وبسایت کنسولگری یا سفارت امریکا در کشور خودشون و اگر کنسولگری در شهر خودشونه برند، اونجا باید الکترونیکلی تقاضای ویزا کنن. امید این است که بهشون بدن. توصیه اینه که روز دوشنبه، چون امروز که گذشته، روز دوشنبه برید به اینا مراجعه کنید و بگید که چنین سفری در پیش دارید و به نظر میرسه که با به هر حال دستورالعملی که وزارت امور خارجه داده به یک اعتبار علارغم قانونی که وضع شده، چون این جنگی است که اینجا وجود داره، ممکنه بهتون ویزا بده. کار رو اونقدر سخت کردن که کسانی که بهشون ویزا دادن ویزا رو کنسل کردن، یعنی یه ویزای عمومی داشتن ازشون خواستن دوباره برن. ولی اگر وارد خاک امریکا شدید بر اساس آنچه که به ما میگن هیچ اشکالی نداره، ولی اگر خارج هستید بهتر ویزاتون رو مشخص کنید. باور کنید که مسئولین نه تنها در وزارت امور خارجه، مسئولین کنسولگری‌ای که مسئول ویزا هستن پاسخشون این بوده که ما دقیقاً نمی‌دونیم چیکار باید بکنیم. بنابراین عرایض من رو به عنوان یه آدمی که کمی شنیده نه تا میدونه تلقی بفرمایید. امید این است که مسئله پیدا نشه، اما اون چیزی که به ما مربوطه که ندیدن شماست که باعث تأسف بسیاره و کمه 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 نگرانی ما و کانسرن ما اون هزینه است که پرداختی که ما اون رو تمام و کمال به گونه‌ای که شما پرداختید بهتون برمیگردونیم. پس بنابراین از بابت مالی در ارتباط با کروز ما مسئله‌ای نداریم. امید ما این است که ببینیم شما رو و این ماجرا از بین بره، ولی تمنا این است که لطفاً از طریق از طریق آنلاین با کنسولگری تماس بگیرید، تقاضای ویزا کنید، ببینید با شما چه میکنن. و اگر 5 سال گذشته به ایران تشریف نبردید، به نظر میرسه که به شما میدن و حتی میتونن به سرعت بدن، به طوری که هفته آینده بتونید اینجا باشید و ما در خدمتتون باشیم. ولی اگر نشد، متاسفانه نشده، ما پول شما رو تماما برمیگردیم. به همین جهت است که ما به دلیل کسانی که از قبل نمیخواستن خودشون درگیر این مسائل کنن، با یه مقدار کنسلشن که تعدادشم با درس کنم نسبتا زیاده روبرو شدیم و به همین جهت که مقدار اتاق داریم. قیمت ها نه پایین اومده و نه پایین خواهد اومد. این رو میخوام عرض کنم که اون فکر نکنید من ترجیح میدم که اگر کابینی فروش نره تا اینکه با قیمت کمتر باشه. بنابراین اگر تشمیرید اون حداقلی که 600 دلار هست، همچنان یه مقدار کابین کمی داریم، ولی برای کابین های مثلا 4 نفری که 1800 دلار میدم برای 4 نفر، البته در طبقه مثلا پنجم یا ممکنه نزد طبقات نزدیک مثل هشتم باشه، چون 6 و 7 مرکز همه اتفاقات کشتیست که اونجا اتاقی نداره. چند نکته مهم دیگه اینه که دوستانی که گرین کارت دارند، دوستانی که کارت سیتیزنشیپ رو دارند یا رفتن سیتیزن شدن و فقط اون رو دارن، عزیزانی که گرین کارتشون رو دادن و به جاش فرم 797 گرفتن، عزیزانی که وارد امریکا شدن و مهر گرین کارت و پاسپورتشون خورده، عزیزانی که در امریکا متولد شدن برث سرتیفیکیت دادن، همه اینا با یه دونه آیدی دیگه مثل گواهی نامه رانندگی درایور لایسنس میتونن تشریف بیارن. گرین کارت دارید، احتیاج به پاسپورت ندارید، سیتیزنشیپ رو گرفتید، احتیاج به پاسپورت ندارید، تو پاسپورتتون مهر خورده گرین کارت هست، شما احتیاج به چیز دیگه ای ندارید. در اینجا متولد شدید، فقط برث سرتیفیکیتتون در حقیقت اون سند تولدتون کفایت میکنه. به هر دلیلی گرین کارتتون رو تحویل دادید، 797 گرفتید، همه اینا با یه آیدی مربوط به دولت امریکا یا کشور امریکا قابل قبول. اگر هم سیتیزن امریکا هستید که پاسپورت امریکایی دارید، هیچی ابدا مهم نیست. اگر سیتیزن امریکا هستید، گرین کارت امریکا دارید، به ایران رفتید یا نرفتید، ماهی یه دفعه رفتید اومد، هیچ ارتباطی به دوستانی که سیتیزن امریکا و گرین کارت امریکا یا هر چیز دیگه مربوط، این فقط برمیگرده به اون 38 کشوری در اروپا و احتمالاً استرالیا که تابعیت دوگانه یا یکگانه ای دارن که ایرانی هستن و آلمانی، ایرانی هستن و فرانسوی یا استرالیایی، اونا هستن که شامل حالشون. خوشبختانه شامل حال دوستان در کانادا نمیشه. بنابراین کسانی که از کانادا تشریف میارن در این باره قاعده و قانون قبلی همچنان حکم فرماست. از این بابت متاسفیم، ولی متاسفانه باز درگیر بازی‌های سیاسی شدیم. ما هنوز جا داریم، فردا و پس فردا هم دوستان اینجا هستن، میتونید کار ثبت نامتون انجام بدید، اما هیچ تغییر دیگه نخواهد. برای بیشتر دوستان، نه همه ایمیل آمده، مخصوصا کسانی که در سال گذشته ثبت نکردن، نه در ماه ژانویه، برای بیشتر دوستان امروز یا شنبه یا دوشنبه نامه میاد. لطفاً بر مبنای اون عمل کنید. وقتی که اون رو دریافت کردید که به شما میگه چگونه آنلاین تشریف ببرید و در اونجا اطلاعاتی که مربوط به خودتون رو چک کنید، اگر درست است که هیچ، اگر نادرست لطفاً تصحیحش کنید. اما دو چیز رو شما نمیتونید تصحیح کنید، یکی اینکه زن و مرد بودنتون اگر اشتباه شده، و دوم اگر اسمتون یا فامیلتون حتی یک حرفش عوضی است، اون رو باید لطف کنید به همراه کروز از gmail.com تماس بگید، اونا براتون عوض کنه. ولی اگر اسمتون تهش افتاده اشکالی نداره، مهم این است که اونجا باشه. پس بنابراین غیر از جنسیتتون، جندر، و غیر از نامتون و نام خانوادگیتون، همه چیز میتونید درست کنید، کسی رو نمیتونید اضافه کنید، کسی رو نمیتونید کم کنید. لطفاً این رو رعایت بفرمایید. همه باید آنلاین چکین کنن. در این چکین کردن، بعد از اینکه دیدید همه اطلاعات درسته، شما وقتی چکین میفرمایید ازتون کردیت کارت میخواد. کردیت کارتون نه به خاطر این است که به ما یا به کشتی بدهکاری دارید، شما هیچ بدهی به هیچ کس نداری، این فقط به خاطر خرید احتمالی است که در کشتی میکنید و اون ازتون میخواد، و بنابراین یک کردیت کارت رو لطفاً بدید و بتونید کارت ورودیتون رو بگیرید همراه با تگ چمدونتون. میتونید دم در کشتی کردیت کارت رو عوض کنید، چون چه کردیت کارتتون رو میخوان ازتون، باید با خودتون داشته باشید. در این حال میتونید اگر اصلا نمیخواد کردیت کارت بدید، 50 دلار مثلا بگذارید و بگید این کل خرجی است من ممکنه بکنم، اونو تا 50 دلار به شما کردیت میدن. چون در داخل کشتی غیر از قسمت کازینو که پول داده و ستاده میشه، هیچ جای دیگه پول داده و ستاده نمیشه. همه جا با اون کارتی که کلید اتاق شماست که به عنوان کریدیت کارت هست در داخل کشتی ازش استفاده میفرمایید. برای این تمنا اینه که ظرف یکی دو سه روز آینده، مثلا این شنبه و یک شنبه، از عزیزانی که آگاه هستن بخواید کار به اصطلاح ثبت نامتون رو، چکینگتون رو انجام بدن که دیگه شما هیچ کاری نشوشید جز فقط 3 دقیقه در قسمتی که در کشتی وارد میشید، فقط 3 دقیقه با شما کار دارن که اینا رو چک کنن و شما رو راهی کشتی کنن. کشتی ساعت 4 حرکت میکنه، ساعت 3 درها رو میبندن، 3 و 15 دقیقه در حقیقت تمرین ایمنیشون خواهد بود، بنابراین همه قبل از 3 باید اونجا باشن، 2:30 دیگه آخرین لحظه است که بهش اون پروسس صورت بگیره، از 11:30 شما وارد کشتی میتونید بشید، محلش سن پیدرو، 6 یا 7 مایل جنوب فرودگاه لس آنجلس در فریوی 405، ولی خود فریویش 110. عزیزانی که از گلندل و داونتاون اینا تشمیر میارن از اون منطقه شرق لس آنجلس میان، از همونجا فریوی 110 رو میتونن بگن سن پیدرو، کشتی جاش مشخصه. اطلاعات بیشتر هفته آینده خدمتتون، حتی اگزیت و اینا گرچه مشخصه از خواهم کرد، کشتی هم در سمت چپ فریوی شما میتونید ببینیدش، پارکینگ اونجاست. توصیه میکنید وقتی تشوردید همه مسافرها رو با بارهاتون رو در قسمت دراپ آف که همه چیز رو میتونید از خودتون دور کنید بذارید، یه نفر بره عرض کنم که اتومبیل رو پارک کنه و برگرد. از همون موقعی که وارد کشتی میشید برنامه های کشتی آغاز میشه، تنبال ما که از ساعت 4 به بعد خواهد بود، غذا حاضره، اونجا صرف میکنید و از این بابت هم مسئله و مشکلی نخواهیم داشت. مطمئنم بهتون بسیار خوش خواهد گذشت. متاسفیم از همین، از این همه بازی های که این بار بر سر ما و شما اومد، ولی عوضش ارزش رو داره. برحال برخی از اوقات هم اینا مراحل کار در دنیای پیچیده سیاسی و کامپیوتری امروزی. از اگر تا دوشنبه ایمیلی به شما نرسید و آدرستون هم نامه‌ای هم به شما نرسید، اون موقع با دفتر رادیو تماس بگیرید. لطفاً امروز، فردا، پس فردا، برای که به من چیزی نرسید مراجعه نفرمایید، چون اینا به ما قول دادن تا دوشنبه همه چیز رو به دوستان خواهند داد. از این بابت هم از یاریتون، همکاریتون، محبتتون، لطفتون، صبرتون، شکیباییتون سپاسگزاریم و ضمناً اگر چیزی رو نمی‌دید از عزیزانی که آگاه هستن در این باره کمک بخواید، اگرم نه لطفاً با ما تماس بگیرید. مسائل و مشکلاتی هم اگر دارید که از طریق ایمیل میتونید انجام بدید، لطفاً به hamrahcruise@gmail.com تماس بگیرید. بعد از چند پیام با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Van Truck, بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه، از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
طلبکارای عزیز قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقا دکتر بومن هستم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون. ببخشید من یه خورده الان استرس دارم، نمیدونم از کجا شروع کنم. در مورد واقعا احتیاج به کمکتون دارم که یه تصمیم نهایی بگیرم در مورد رابطه‌ای که با یه آقای
من 14 دقیقه وقت دارم در خدمت اونجا.
ببخشید من خیلی خلاصه کنم. در حدود 40 سالم هست، از سن 20 سالگی از کشور اومدم بیرون و رفتم توی کشور اروپای شرقی، اونجا درس خوندم و 9 سال اونجا بودم و بعد اومدم در سال 2006 از طریق ازدواج اومدم آمریکا و یه ازدواج ناموفق داشتم که بعد از اونجا موو کردم و اومدم کالیفرنیا. بعد اونجا با یه آقایی که 24 سال از خودم بزرگتر بود آشنا شدم و خیلی یعنی از سن 34 سالگی فعلاً رفتم باشون زندگی کردم و 4 سال پیش از ایشون البته دو مرتبه جدا شدم به خاطر اینکه این یه مشکلاتی پیش داشت که نتونستم مثلا با ایشون جدا شده بودن و دو تا بعد فرزند بزرگ داشتن که نمیتونستم با بچه هاشون کنار بیام و همش دلخور و اضطراب و یعنی هر دقیقه فقط اونا ارجحیت داشتن تو زندگی و من همیشه آخر بودم و ازشون جدا شدم. ولی بر اساس این که اصلا اعتماد به نفس نداشتم و ترس داشتم که اینجا چون هیچ کسی رو ندارم، بعد از 4-5 ماه دو مرتبه برگشتم و الان 2 سال دو مرتبه با ایشون دارم زندگی میکنم. ولی الان یعنی تصمیم دارم که جدا بشم و یه ترس و اضطراب دارم، اصلا نمیدونم چه کار کنم، بمونم یا جدا.
شما چی خوندی چه میکنی؟
من اینجا الان نتونستم لایسنس آمریکا رو بگیرم، در یک کشور گفتم اروپای شرقی اونجا در نیکوزش بودم و ولی هیچ وقت نتونستم مدرکم اونجا بگیرم و الان هیچ کاری ندارم. به عنوان اسیستنت کار میکردم تو آفیس ایشون
و بعد با ایشون اونجا آشنا شدن و بعدم به خاطر مشکلاتی که داشتیم دیگه گفت نه یا کار با و جدا شدم از کار. تو خونه موندم ولی همیشه ناراحتم که چرا من اونجا نتونستم کار کنم و ایشون من رو مثلا خب یه حالتی تقریبا بیرون کرد و بعد دیگه هیچ وقت کار نکردم.
شما من ممکنه بگید 10 سال تو امریکا چرا کار رو نتونستید مدرکتون رو بگیرید و نخواستید بگیرید؟
بله اول که وارد اینجا شدم به خاطر یک سال ازدواجی که داشتم خیلی بد بود، همش درگیر مسائل کارام بودم که اصلا انجام نشد و بعدم دیگه وقتی میخواستم بخونم دیگه اصلا پشتکار نداشتم، اصلا بلش کردم، اصلا مدرکم رو دیگه نگرفتم.
شما فکر کردید زندگی رو میشه همینجوری باش برخورد کرد؟
واقعا میدونم اشتباه از من هست، خیلی نقطه ضعف دارم ولی بعد درست
نه. آخه با این جمله، آخه عزیزم آدم ببینی رنج بیکاری و بی‌برنامگی بیشتر از بدترین کارهاست. آخه من نمیدونم شما چرا دندون پزشک بودید، به هر حال اونجا خوندید، اینجا با یه مقداری کار و کوشش میتونستید، حالا اگرم دندون پزشک نشید برید تو همین زمینه که به هر حال دندون پزشکی یه کاری بگیرید که بتونید پای خود بمونید. مشکل شما بیش از هر چیزی اقتصادی. بعدم در حالی که آمدید ازدواج کردید تو بعد از مدتی جدا شدید، دفعه با کسی که 24 سال از شما بزرگتر و بچه داره، شما فکر کردید مثلا اون چیکار برای شما میکنه؟ شما فقط دلتون می‌خواست یه جوری ایام رو بگذرونید. ببینید عزیز، شما اگر نخواهید مسئولیت زندگی رو که برخ از وقت با خودش درد داره و رنج داره بپذیرید، که خب از اون طریق بیشتر رنج می‌برید عزیز. من اصلا تعجب می‌کنم. یعنی مثل اونی که آدم رانندگی یاد نگیره بگه پیاده میره. آخه آدم یه مدت رانندگی یاد میگیره بعد که پیاده نمیره. الانم آخه ببینید عزیز، بعدم یک مرتبه وسط این همه شلوغ قلوغی میگید بچه‌هاش اول بودن. خب بود که بود، حالا اگر بچه‌اش مریض بود اول نمیشد. ولی شما چرا دنبال نفر اولی هستید؟ اول کجا عزیز؟
منظورم این هست که همیشه میگفت به من میگفت، حتی اگه مثلا من بهش گفتم تو حتی بچه‌هات اگه واقعا دوست داری و هر کاری براشون میکنی، ولی چرا که میاد به من میگی که اونا اولا همیشه اونا رو میذاره تو سر من که مثلا این بچه‌ها پاره تن منن، وصله منن، ولی تو
اینا چرا تو سر شما میخوره؟ آخ عزیز من اگر برگشتم گفتم بچم پاره تن من تو نیستی، میزنه تو سر شما. آخه شما این حرفای عجیب غریب چیه میزنید؟ بله واقعا این جمله رو بگی شما اصلا بنویسید، بدین وسیله اعلام میدارم که آنها اول 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 و منم آخر 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 آخرم. خب چی میشه؟ پس چه اهمیتی داره این موضوع؟ ببینید من که نمیتونم برگردم بگم در یه شرایطی که رابطه اینقدر شور و قلق به هم ریخته است چرا بچه های تو اولن؟ خب کجامون رابطه شما عادی و سالمه که حالا باشه بعد اولن که اولن؟ یعنی یه چیزهایی رو برای چی علم کردید؟ الانم اگر اونجایی وقتی که بخواید با این منطقه بسیار آرامش که برای خودتون درست کردی که نیما خواب و بیداریه زندگی کنید، خب بمون. ولی این که بچه اولن، برم تو سر من برای چی میزنم؟ میگه بچه های من برم اولن. خب هست اول به اونا برس بعد به من، اول به اونا غذا بده بعد به من، اول به اونا تلفن کن بعد به من. مثلا چه مشکلی؟ حالا اگر ایشون به شما توجه کنن چی به شما میدن که حالا شما دوم شده؟ درمانی عزیز یه مقدار واقع بین با موضوع برخورد کنید. حالا چون اولا شما تو رو پای خودتون هستید از پا در میاد عزیز. شما مثلا چرا نمیرید یه چیزی که در حرفه خودتون هست و که احتیاج به دوره دانشگاهی نداری که دوره مثلا 6 ماهه یه سال دو سال داره بگذرونی؟ چرا این کار نمی کنی؟
دقیقا همینه. من یه جورایی خیلی احساس، یعنی میدونم مشکل از منه، من وابسته خیلی شدید شدم به ایشون برای هیچی اصلا. یعنی
نه سب کنید، نه همینجوری نگید. وابسته شدید بمونید کنارشون برای چی؟ قهر میکنید برای چی؟ بخواید جدا بشید؟
به خاطر اینکه میبینم هر چی فکر میکنم اینا هیچ آیندهی ندارم.
الان هم نداری عزیز من، شما هیچ دنبال آینده نبودی. شما از طریق چسبیدن و وابستگی زندگی میکنی. کدوم کار؟ شما اصلا کاری برای خودتون نکردی این 10 سال حداقل تو امریکا. خب اول بیاد منم که دارم چی به شما میگم؟ شما الان کنار ایشون باشی حالت کوری و کری و لالی، برید یه مدرکی بگیرید که بعدا بتونید رو پای خودتون بشید. خواستید کنار ایشون، نخواستید بدون ایشون، شما تامین اقتصادی خودتون رو انجام دید، 90% مسئله تون حل عزیز.
ایشون به من میگه که من حاضرم تا مثلا یکی دو سال تو رو ساپورت مالی کنم که بری جداشی و خودت زندگی کنی برای خودت، برای اینکه من اصلا نه با تو ازدواج میکنم و هیچی هم به تو تعلق نداره.
عالی، سر این حرفش بیستید، دو سال ازش وقت بگیرید، پولو بگیرید، برید درستون رو بخونید، چیزی بشید که من الان چند تاش تو ذهنم نمیخوام بگم. شما تو رشته دندان پزشکیتون که کار کردید، تخصص دارید، اونجا میتونید بدرخشید. خب برید اونو بگیرید عزیز، که رو پاتون بیستید، ساعتی 20 دلار 30 دلار هر چی نمیدونم بگیرید، تو زندگی کنید.
بله، الان به من همچه پیشنهادی داره، ولی فقط از شما کمک میخوام ببینم من چجوری میتونم، مثل آخه من ازش جدا شدم دو سال پیش، بعد در حدود 3 ماه اصلا خونه میرون نمیدم و افسردگی گرفتم و ناراحت، یعنی خیلی واقعا یه لحظه تپش قلب شدید میگم و اصلا نمیدونم چه کار کنم. میدونم که ایشون برای من آینده ای نداره، ولی از یه طرفم ترد شدن و ترد کردن من خیلی منو اذیت میکنه، اصلا نمیدونم چجوری کنار بیام.
عزیز من من نمیدونم چرا شما داستان دارید درست میکنید. من برگردم بگم وقتی تو خیابون میرم میبینم اینا من بارسیار میذارم نمیفهمم، من ناراحت میکنه. خب بیخود ترک کردن، شما که میگید ایشون کسی نیست، ایشون که شما نمیخواد، شما که نمیخواد جدا شد، حالا چرا ترک کردن ایشون یه دفعه موضوع مهم میشد؟ عزیز چرا بازی در میارید؟ بعد من میگید افسردهید، مضطربید، کاملا پیداست. اولا بیشتر بدونید، بعدم برید پلو دکتر، به این مرد بگید یه پولی هم بده، ما یه دفعه هفته یه دفعه من برم یه دکتر. عزیز خودتون رو درست کنید، چرا میخواید روی دوش مردم سوار بشید که هر چند وقتی دفعه بندازنتون پایین؟ پاتون رو درست کنید، خودتون با پای خودتون را برید.
یعنی ببخشید یه سوال دیگه خدمتتون، درست میفرمایید آقای، من چجوری اصلا نمیتونم با بچه‌هایشون کنار بیام، یعنی هر موقع که ایشون بچه‌ش هفته یک دو شب سه شب میاد از اینجا میمونه، یه دختری داره که اصلا چش دیدن منم در واقع نداره و اصلا نمیتونم با این کنار بیام. وقتی که میفهمم میاد تپش قلب رجوع میگیرم، وقتی میره آروم میشم، ریلکس میشم.
برای اینکه خودت چلی عزیز، آخه این چه بازی در ورده؟ یه دختر میاد تو خونه دوربر من تپش قلب میگیرم، من پسری عاشقش شدم.
نه منظورم که وقتی میاد اصلا من از میدون خارج هستم، من فقط
دیگه بهتر دارم. عزیز من مثلا حیرت میکنم از شما، تماشا چی باشید؟ یه فیلم سینماییش ببینید، بنده از میدان خارج، کدوم میدون؟ قربونتون کدوم میدون؟ آخه این مرد خدای شماست، خداست، از میدون خارج میشید، خطر مرگ و نابودی دارید، دخترش میاد بدیش تحویل باباش هم بدید تحویل اون، برید بشین فیلمتون رو ببینید، تلویزیونتون تماشا کنید. ای بابا چیه سر هم میکنی؟ ولی چی رفتید به جنگ اون دختر؟ شما میگید او بعدش میاد، اصلا قبول، او بعدش شاید نیاد، شما دارید اینو دارید پروژه میکنید رو میندازید. شما را میتونم بفهمم، حالا میبینه اون آمد مگه شما تو ایران بزرگ نشدید که در کشوری بزرگ شدید که همسرتون از بره 3 تا زنم بیاره تو هم رخت خواب باش بخواب شما هم تماشا چی باشه؟ من نیست.
بله، ولی من برای اینکه خودم بچه ندارم، من اصلا نمیتونم موقعیت ایشونو درک کنم اصلا. یعنی
شما فقط پرت و پلا بگی، من به شما میگم موقعیت ایشان را میتوانید درک کنید، بچهش مهمتر از شماست، تموم شد. یعنی چی نمیتوانم موقعیت او را درک کنم؟ عزیزم همینجوری حرفای کلیشه‌ای بی خودی نزنی. من ببینم یه بچه میدوه به سمت مادرش، من نمیتونم این موقعیت رو درک کنم، چرا پرومن نمون رفت بغل مامانش؟ درک نکنی، بپذیرید اون این کاره کرد. حرفای عجیب و غریب نزن قربونه.
شما صلاح من رو میدونین که من از ایشون جدا میخوام، واقعا یعنی تصمیم دارم تو همین یکی دو روز.
شما تصمیمتونه که مرد، سپاسگزارتم، ممنونتم، متاسفم که اگر تو رو آزار دادم، این دو سال من کمک کن، من برم یه دوره تخصصی تو همین رشته مرتبط ببینم، با ایشون مشورت کنی، برید اونجا هفته یه روزم یه روانشناس پیدا کنید با هزینه کم، برید سراغش، ظرف دو سال رو پای خودتون بیستید، به این دنیا قدم بگذارید. تا به حال در کابوس و خوابهای عجیب و غریب زندگی کردید عزیز؟ از این فرصت استفاده کنید، شما هم 40 سالتون نیست، 20 سالتونه، میشه لطفا برید یه تخصص یاد بگیرید، زندگی کنید، هنوز 40 سال عمر جلو به شماست، برای چی خودتون رو بازنشسته کردید؟ برای چی میخواید انگل بشید؟
ایشون آره ایشون 24 سال از من بزرگتر هستن، یعنی از اول اشتباه شاید
باز رفتی سراغون. عزیز من ول کنید گذشته رو، گذشته در گذشته، من راجب حالا دارم حرف میزنم. قرار بگذارید، راضیش کنید، خوشحالش کنید، کمکش کنید، برید بگیرید بشنید، تخصصتون بگیرید، درآمد پیدا کنید، رو پای خودتون بایستید، یه روانشناس ببینید. این 99% زندگی شماست. راجب گذشته هم حرف نزنید، نه فکر کنید نه حرف بزنید، کمکتون نمی کنید.
صلاح من این هست که این آفرشون رو
قبول کنم
و جدا
شدم
تا بمونم
کاملا. بله اگر جدا نشید، اگر جدا نشید کار نمی کنه، درس نمی کنه.
و من
به خاطر
اینکه هیچ وقت با من ازدواج نمی کنه، یعنی ممکنه چند سال دیگه مثل الان سفری بشه و سنم بره بالا و دیگه یعنی یه حالت افسوس اینشون مثلا من رو ول کنه در سن 50 سالگی بشن و دیگه یعنی هیچ واقعا داغون بشن. من اینجوری خودم
اصلا ازدواجی در کار نیست. مثلا این چه زندگی با آدم 24 ساله برای ایشون قراره 20 سال دیگه زنده باشن؟ بابا جان عزیزم ایشون رو ازش کمک بگیر، برو بچه‌ها راه رفتن یاد بگیرن، از بغل مامانشون میان پایین میرن. شما چرا میخواید بغل مامانتون بمونید؟
یعنی وابسته شدم شدید.
شما وابسته نیستید، شما معتادید، شما علیلید، شما یه آدم اصلا معتادید. شما دنبال یکی میگردید بهش بهش بچسبید. نکنید عزیز، همه شما رو زمین میزنن، زمین نمیگذارن، زمین میزنن.
یعنی مردی که به من میگه که اصلا برای من تو مهم نیستی و تو
آه عزیز من دست. عزیز من این پرت و پلاها رو شما دیگه تکرار نکنید. براتون اینقدر براش مهم نیست که حاضر دو سال خرجتون بده، کمکتون کنه، برید پای خودتون بایستید. بابا ای والا چی کار میخواید؟ من از جانب ایشون نیستم، شما مهمترین موجود روی زمین، از خدام برای من بالاترید. ول کنید این حرفای احمقانه رو، قربونتون. اینا چه اهمیتی داره؟
من منظورم این هست که آقای دکتر همین